بفرمایید.
زنده باش. خب عرض سلام خدمت همه دوستان و سپاسگزار از همه دست‌اندرکاران که بنده را قابل دونستن دعوت کردن در جمع شما، و همونطور که عرض کردم بندم فرصت رو غنیمت میشمارم حتما، و امیدوارم که از این فرصت به خوبی استفاده بکنن و وقت دوستان رو خدمت شما هستم. فکر می کنم موضوع دازم که هم از اشتغالات ذهنی منه و هم گمان میکنم که طرح این موضوع میتونه کمک بکنه برای اینکه دست کم قدری زندگی ما رو زندگی بهتری بکنه. خب شما رو دارم مستحضرید، من عنوان بحثی که امروز عرض کردم خدمت شما عنوانش هست زندگی استعاری. خب طبیعی است واضحه که من درباره دو امر صحبت خواهم کرد و امیدوارم که این دو امر رو به نوبت برای شما توضیح بدم و بعد از اون ارتباط میان این دو امر توضیح بدم. یعنی ببینید، من یک مفهوم یک بار در درجه اول درباره زندگی صحبت خواهم کرد، اینکه مقصود من از زندگی چیست، در درجه ثانی در درجه دوم درباره استعاره ها صحبت خواهم کرد، و در درجه سوم و نهایتاً درباره ترکیب این دو مفهوم یعنی همان زندگی استعاری صحبت خواهم کرد. و قصد من هم اینه که در واقع ادعای من و استدلال من هم در این چند دقیقه که خدمت شما هستم این است که زندگی استعاری کمک به ما خواهد کرد و یا نحوه اندیشیدن استعاری به ما کمک خواهد کرد که زندگی بهتری داشته باشیم، یا دست کم خبر از زندگی بگیریم که در درون ما جاری و ساری است و عمدتاً عموم آدمیان از اون زندگی خبر ندارن. با اجازهتون برم سراغ مفهوم اول. با اجازهتون توضیح بدم که وقتی من در این صحبتم در این دقایق درباره زندگی صحبت میکنم، به طور دقیق منظور من از زندگی چیه و من چه چیزی رو مراد میکنم وقتی دارم درباره زندگی صحبت میکنم. من برای اینکه این توضیح رو خدمت شما بدم اجازه بدید از یک داستانی کمک بگیرم و با این داستان آغاز بکنم. داستان خیلی معروفی است، اما گمان میکنم و فکر میکنم حتی دوستان هم عموما این داستان رو شنیدن، اما خالی از لطف نیست که من یک بار دیگه رو تکرار بکنم. داستانی است که در مثنوی شاید دوستان شنیده باشن، اما علی‌الظاهر داستان درباره بار نخست در کتاب داستان‌های هزار و یک شب، قصه های هزار و یک شب آمده است. بسیار از نویسندگان داستان رو استفاده کردن، از لوی خورخس بگیرید تا پاولو کویلو در کتاب کیمیاگر. این داستان است که خیلی شهره عام خواست است و عموم نویسندگان از در واقع نکته و محتوای این داستان استفاده مگونی بردن، استفاده هایی که مربوط به روانشناسی می شود، به اخلاق می شود، و یا احیانا نسبت به بحث های عرفانی هم احیانا دوستان کسانی که تفسیر کردن داستان رو نوشتن که چه مرادی در واقع داستان یا مولانا یا کسانی که این داستان رو گرفتند و شنیدند بردن. داستان از این قرار است که من شیوه، یعنی داستانی که برای شما نقل می‌کنم، تفاوت‌هایی داره اون چیزی که در مثنوی در دفتر ششم اومده و چیزی که در داستان هزار و یک شب اومده. من اون چیزی که در مثنوی اومده است به خدمت شما عرض خواهم کرد. داستان این است که فردی یا مردی که یک مرد میراثی بود به قول مولانا، خب مال و منالی داشت، به او مالی رسیده بود، اما تمام مال خودش رو به اصطلاح استفاده کرد و به تعبیر مولانا بود یک میراثی مال و وقار، جمله ناخورد و بماند او رو زار. همه رو استفاده کرد، همه رو مصرف کرد، همه رو ضایع کرد و او بدون هیچ پولی باقی ماند. شروع به در واقع دعا کردن کرد، شروع به تضرع و درگاه الهی کرد، به خداوند رو کرد، گفت خدایا تو به من کمک کن، من پولی نزد خودم ندارم، من زندگیم رو به سختی رفته، تو کمک بکن و اگر کمک نمی کنی مرگ من رو بفرست. گفت یا رب برگ دادی برگ رفت، یا بده برگی و یا بفرست مرگ. در همین احوال بود که یک خوابی دید، در خواب رفت، در خواب یک هاتفی دید، هاتفی به او گفتش که فلانی اگر دنبال مالی میگردی، اگر دنبال قنایی میگردی، اگر دنبال گنجی میگردی، گنج تو و قنای تو در مصر است. این فرد هم در بغداد زندگی میکرد. خب با خودش فرد گفت چه بکنم، بلند شد از بغداد به سوی مصر رفت، چون ز بغداد آمد و تا سوی مصر گرم شد پشتش شد دید و روی مصر رفت به سمت. حالا نوشتند برخی هم البته برخی در داستان‌های گوناگون برخی نوشتند از در اصفهان زندگی میکرد به مصر رفت، ولی حالا اینا خیلی جزئیات مهمی نیست برای داستان ما. اما از قضا وقتی که این فرد به مصر رسید بیخبر بود از اون چیزی که در شهر در زیر پوست شهر در جریان بود، بیخبر بود و اون که حاکم شهر که علی ظاهر باز اونطور که در داستان هزار یک شب آمده است در دوره مأمون این داستان رخ داده، حاکم شهر و خلیفه دستور داده بود که احیانا پاسبانان به حارسان بسیار مواظب باشند چرا که دزدی زیاد شده. از قضا این مرد هم به مصر رسید، پاسبانان و حارسان مواظب بودند، دیدند که مرد غریبه‌ای در شهر در حال جستجو و در حال گشتن و در حال گشت و گذاره، او رو دستگیر کردن به بیم اینکه او دزد است. آوردنش پیش خلیفه، رو کرد به خلیفه و خلیفه از او سوال کرد که فلانی تو برای چی اینجایی، چی کاری اومدی دزدی، اومدی مال مردم رو بگیری؟ من خلیفه در واقع حارس و پاسبان مال مردمم و نمیذارم که تو این چنین بکنی. اون فردم رو کرد به خلیفه گفتش که نه، من مرد دزدی نیستم، من نه مرد دزدی و بیدادیم، من غریب مصرم و بغدادیم، من نه از بغداد اومدم، من اینجا غریبم، من نه قصد دزدی دارم، قصد هیچ چیزی ندارم. خلیفه رو کرد بهش گفت پس برای چی اومدی؟ قصد تو چیه؟ قصه گنجش رو گفت، قصه اون خواب رو گفت، قصه آن خواب و گنج زر بگفت، پس صدق آن دل آن کس شکفت. یه جوری قصهش رو تعریف کرد که به تعبیر مولانا خلیفه دلش نرم شد. خلیفه گمان کرد که داره راست میگه، بوی صدقش به قول مولانا به مشام خلیفه رسید، فهمید که اون فرد صادقیست، داره دروغ نمیگه. اما به تعبیر خلیفه، تعبیری که در واقع مولانا در دفتر آورده، به تعبیر خلیفه درسته او فرد صادقی است، اما فرد گول و احمقی هم هست. رو کرد خلیفه بهش گفت ببین فلانی تو در فرد صادقی هستی، درسته تو دزد نیستی، تو آدم پست و پلشتی به اصطلاح نیستی، اما بعد اعتراف بکنم به تو آدم احمقی هستی. چرا؟ چون من هم مثل تو بارها این خواب رو دیدم، بارها من خواب دیدم مستمر که به بغداد است گنجی مستتر. منم اتفاقا یه هاتفی در خواب به من خلیفه که در مصر زندگی گنجی در بغداد وجود داره و تو برو به سمت بغداد و اون گنج رو در واقع پیدا کن. و بعد شروع کرد آدرس دقیق اون گنج رو به اصطلاح به این فرد دادن، هست در خانه فلانی رو بجو، نام خانه و نام او گفتان عدو. شروع کرد آدرس دقیق گنج رو اونطور که در خواب بهش گفته بودن به فلانی به اصطلاح گفت، بله آدرس هم دقیقا آدرس اون فرد. خب داستان تقریبا مشخص شد، یعنی نتیجه داستان الان از این به بعد دیگه مشخصه. اون فردی که دنبال گنج از بغداد به مصر آمده بود، خلیفه به او گفت که در خواب به من گفتن که در خانه تو اتفاقا یک گنجی نهفته است. گفت با خود گنج در خانه من است، پس مرا آنجا چه فقر و شیون است. با خودش گفت من به اصطلاح زیر من گنج خوابیده، من روی گنج خوابیدم ولی همش ادعای فقر و ناتوانی دارم میکنم. بر سر گنج از گدایی برده امزان که اندر غفلت و در پرده. خلاصه داستان اینجا تمام میشه. فرد با خودش میگه بله، من باید بازگردم به وطن خودم، به جای خودم و جایی که گنج در اونجا حاکمه. به تعبیر مولانا من مراد خیش دیدم، بیگمان هرچه خواهی او مرا ای. بعد دهان رو میکنه به خلیفه میگه تو درست گفتی، و بعد میگرده به گنج رو پیدا میکنه. خب ببینید داستان چی داره به ما میگه. این داستان ساده است، یعنی به این معنا که شاید بارها ما این داستان رو در جاهای مختلف شنیده ایم، این که ما گنجی در نزد ماست، گنجی یک قنایی، یک مالی. حالا اسم این گنج رو در واقع استعاران هر چیزی شما میتونید ببینید، فقط مال و منال نبینید. شاید قدرت حافظه شما باشه، شاید احیانا قدرت ادراکی شما باشه، شاید احیانا یک مهارتی در شما باشه. گنجی در درون شماست، اما شما در واقع دنبال جای دیگری میگردید برای اینکه گنج رو پیدا بکنید. باز قریبه به این داستان دوباره در همین دفتر در واقع ششم مثنوی دوباره مولانا داره داستان دیگه شبیه این کسی که حالا من دیگه با طول دراز عرضه میکنم وقت شما رو نمیگیرم، کسی که یک کمانی برداشته بود، تیری در کمان گذاشته بود و به دنبال گنج میگشت، به او در خواب گفته بودند که اگر در واقع میخوای گنجی پیدا کنی به فلان تپه برو، اونجا در واقع تیر رو در سر کمان بگذار و در واقع رها کن و تو گنج رو پیدا خواهی کرد. بارها این کار رو کرد، به گنج در واقع نرسیده بود، تا اینکه بعدن فهمید که به او گفتند که تیر رو در کمان بگذار، اما کسی به تو نگفته که کمان رو بکش، تیر همونجا در واقع جلوی پای تو خواهد افتاد، یعنی گنج همون زیر پای توست، گنج همان نزدیک توست، ای کمان و تیرها دور انداخته، سید نزدیک و تو دور انداخته، هر که دورتر انداز او دورتر، در چنین گنج از او محجورتر، هر چقدر دورتر اتفاقا بری تو محجورتری، اتفاقا از گنج دورتر. ببینید این داستان به من کمک میکنه برای نکته‌ای که میخوام درباره زندگی خدمت شما عرض کنم. ما اگر میخوایم ببینیم زندگی چیست، اگر میخوایم ببینیم چطور باید زندگی بکنیم، یکی از مهمترین جاهایی که باید رجوع کنیم و خیلی از اوقات ما بیخبریم خودمون هستیم. خود ما، وجود ما، درون ما گنجیست که ما خیلی از اوقات ازش بیخبریم. درون ما در حال قوقا و اتفاقاتیست، در حال کنش با کنشهاییست که ما ازش بیخبریم. دنبال بسیاری از موارد، ما دنبال بسیاری از آموزش ها میگردیم، کلاس های گوناگون میریم، فیلم های گوناگون میبینیم احیانا که اونها رو به مثابه گنج تلقی میکنیم برای اینکه زندگی بهتری داشته باشیم. حقم هست، قابل فهمه، ما در آخر کیست که در این عالم دنبال زندگی بهتر نباشه، اما دست کم یک جا که بسیاری از آدمیان غفلت میکنن، کمتر ازش خبر میگیرن، اتفاقا گنج درون خود ماست. اینکه درون ما چه خبره، چه اتفاقی در حال رخ دادنه و این اتفاق امکان داره مسببه گنج به شما یک راهنما باشه، به شما کمک بکنه برای اینکه شما زندگی بهتری داشته باشید. و حالا نکته من دقیقا در این سخنانم همینه، اینکه ما چجوری میتونیم به زندگی درونی خودمون رجوع کنیم، به درون خودمون، به درونی که به مثابه گنج امکان داره به ما کمک بکنه که زندگی بهتری رو برای ما درست بکنه. دقیقا نکته و اصل مطلبی که من امروز میخوام خدمت شما بگم همینه. پس ببینید، مراد اولیه من از زندگی، اگر اینجا به کار میبرم، زندگی اتفاقاتیست، باورهاییست، ادراکاتیست که ما در درون خودمون داریم. ما قطعاً بدون تردید در این شکی نیست که وقتی پا در این عالم میذاریم، به خاطر محیطی که در زندگی میکنیم، تربیتی که از پدر مادر اون میگیریم، مدرسهی که میریم، احیاناً پر است از اطلاعات و اینفورمیشن هایی که توسط دیگران به ما آموزش داده میشه، در درون ما ریزش میکنه، به ما تزریق میشه و این زندگی ما رو میسازه. و این خلاف عقلانیته که اگر ما دنبال زندگی بهتر میگردیم، به سربخت اون ادراکات و باورها و آموزش های اولیهی که در ما ریخته شده نگردیم. این خلاف عقلانیته. اگر ما دنبال زندگی بهتر میگردیم، دنبال گنجی بگردیم که در درون ما اتفاقا ساکنه، در درون ما اتفاقا نهفته است و این گنج اتفاقا میتونه راهنمای خوبی برای ما باشه که اتفاقا برای ما زندگی بهتری برنامه بیاره. پس ببینید، این نکته اول من، این که زندگی چیست، مراد من از زندگی چیست، و اون هم در واقع باورهای به اصطلاح نهانی ماست، اون وجود مخفی ماست که در درون ما ساکنه و ما ازش بیخبریم. خب حالا سوال بعدی که به احتمال خیلی زیاد در ذهن شما الان به وجود اومده اینه که قبول، سلمنا، ما پذیرفتیم، ما یک وجود مخفی داریم، ما زندگی داریم در درونمون که مثابه گنج امکان داره ما کمک بکنه و زندگی بهتری بگیریم. حالا سوال اینه که چجوری از زندگی درونی و مخفی خودمون خبر بگیریم، چجوری میتونیم زندگی بهتری داشته باشیم با رجوع به وجود مخفی خودمون و وجود درونی خودمون که ازش بیخبریم. من پاسخم در واقع مفهوم دومی است که میخوام خدمت شما عرض کنم. ما اگر میخوایم به سر وقت زندگی درونی، به سر وقت اون گنج مخفی که در درون ما وجود داره بریم و پیداش بکنیم، یکی از راههایی که داریم خبر گرفتن از استعاره هست. خب اجازه بدید من قدری جب استار کنم، میگم که منظور من از استارها چیست و بعد بر میگردم به این سوال دوباره، باز میگردم خدمت شما، میگم که چگونه استارها به ما مدد خواهد رساند که شما خبر از وجود مخفیتون بگیرید. پس سوال الان سوالی که پاسخ خواهم داد و در بارش حرف خواهم زد در دقایق پیش رو است که اصلا استعاره چیست و مقصود و منظور من از استعاره ها چیست. من تقریبا حس میزنم که وقتی تعبیر استعاره رو شما میشنوید لاجرم یاد ادبیات میفته، گمان میکنید که به عنوان به اصطلاح یکی از ابزارهای زبان در شعر و شاعری، در علم بلاغت، در خطابت استعاره ها استفاده و رکن اساسی، رکن رکینی داره و درست هم هست. بله، کم و بیش شاید بشه گفت اعتراف کرد کمتر شاعری در این عالم وجود داره که اگر بخواد سخن خودش رو به شکل شعری بیان کند استعاره مدد نگیره. استعاره ها در علم بلاغت، در علم شعری چیه؟ در واقع نوعی پایه تشبیهی بود. ما وقتی که یک امر رو به امر دیگه تشبیه میکنیم، وقتی که من صورت شما رو به قرص قمر تشبیه میکنم، در واقع به یک معنا وقتی که ادات شبه رو استفاده نمی کنم دارم استعاره استفاده می کنم. بذارید مثال بزنم برای اینکه روشن شه. فرض کنید در یک مثال خیلی ساده من بگم که یک فردی به خاطر اینکه یک خصلت شجاعگونه ای داره، من او رو مثل یک شیر خطاب می کنم. فرض کنید من میگم احیانا حسین یا زهرا یا هر اسمی بیارم و بگم که او شیر است یا او فرد گرگ مسلکی است. احیانا من به محض اینکه به شما بگم او مثل شیر میماند، من یک تشبیه به کار بردم. مثل یا مانند یا این تعابیر به اصطلاح ادات شبه هستش. وقتی که من ادات و شبه رو استفاده نکنم و بدون اینکه این تعبیر مثل یا مانند رو به کار ببرم یک گزاره رو بیان بکنم و اینکه فلانی شیر است، این یک استعاره است، یک گزاره استعاری است که من بیان کردم. شما وقتی شعر میخونید، حالا از شعرهای بزرگ ما عموما به این صراحت به شکل فرموله شده استعارهاشون رو بیان نمی کنن. به راحتی نمیان به شما بگم که در نظر من چهره یار و محبوب من مثل احیانا قرص قمر میزنه، یا احیانا چهره یار من مثل چشم او احیانا مثل غزال میزنه. اینو به صراحت نمیان بگم. شما با واکاوی به تعبیر روانشناسانه فرویدی، با باستان شناسی در شعرها این رو پیدا خواهید کرد. این رو پیدا خواهید که در واقع نقبی میزنید به ذهن شاعر. متوجه میشید که عجب در ذهن شاعر چنین استعاره‌ای نهان بوده، چنین استعاره‌ای مخفی بوده، خودش رو در زبان، در کلام، در نطق شاعر خودش رو اینگونه نشان داده. فرض کنید وقتی که من به شما میگم که چه شکر فروش دارم، که شکر به من فروشد که نگفت اوزوی که برو شکر ندارم، وقتی مولانا اینو به شما میگه به صراحت نمیاد به شکل یک فرمول جمله ساده بشه که بگه که به نظر من خداوند مثل یک شکر فروش میماند. این رو نمیگه، یا نمیگه خدا شکر فروش است مثل یک استعاره. نه، این رو در قالب شعری به صورت کپسولی، به صورت خیلی خلاصه شده بیان میکنه، به خاطر اینکه تاثیرگذاری بیشتری هم داره. و شما در واقع وقتی که این شعر رو میخوانید، وقتی تأمل میکنید و عمیق‌تر در واقع بررسی میکنید، متوجه میشید که در پس و در واقع در بطن این شعر چنین استعاره‌ای نهان و نهفته است. خب تا اینجا این چیزیست که در واقع در علم بلاغت حاضره، در علم شعری هم حاضره. کمومیش تقریبا مطمئنم که دوستان اینقدر در واقع از استعاره در واقع رکن اصلی اون که تشبیه باشه رو باخبره. اما من بعد اعتراف کنم که وقتی درباره استعاره ها صحبت میکنم امروز، درباره استعاره ها و آن چیزی که در علم شعر و بلاغت هست صحبت نمی کنم. مقصود من از استعاره آن چیزی نیست که لزوماً در شعر و شاعری در واقع استفاده میشه. و حالا من الان عرض بکنم خدمت شما که مقصود من چیست. ببینید استعاره ها رکن رکین شاعریست. به چه معنا رکن رکین شاعریست؟ شنیده اید لاجرم گفتند که وقتی که کسی شعری میگه، وقتی که از تشبیه و استعاره کمک میگیره، یک شعاری همیشه میان شاعران و عالمان علوم بلاغت هست که احسنه و اکسبه. اون چیزی که اتفاقا دروغ ترین اون باشه، خیلی اتفاقا تشبیه خارق العاده ای باشه، هر چقدر دروغین تر باشه اتفاقا احسن، اتفاقا بهتره، اتفاقا جذابتره، اتفاقا تأثیرگذارتره. به یک معنا استعاره ها در حال و حالت شاعری در کسی که میخواد شعر رو در واقع تمرین کنه یه نوعی تزئین زبان. شما وقتی که زبانتون رو دکوریت میکنید به اصطلاح، وقتی که تزئین میکنید، جذابتر میکنید برای مخاطبتون، از استعاره ها مدد میگیرید، از تشبیه مدد میگیرید، به خاطر اینکه این تشبیهات آن ذهن خواننده رو درگیر میکنه. اتفاقا به جهت عاطفی احساسی خواننده شما براش جذابتر وقتی شما از تشبیه ها صحبت میکنید، تا وقتی که قیاس کنید شما زبانتون یک زبان تحت لفظی خشکی باشه که به اصطلاح ما بهش میگیم زبان علمی، زبانی که درش تشبیه کمتره. و احیانا این زبان علمی برای بسیاری، برای عموم آدمیان، زبان خشکیست که میتونه احتمال زیاد حوصله سر بره. ببینید این صفت مهم استعاره ها که در واقع خصلت تزئینی زبان هست نزد شاعران، اون چیزیست که اتفاقا مقصود نظر من نیست وقتی درباره استعاره سخن میگم. اون چیزی که در ذهن من هست و اون چیزی که من دوست دارم در واقع در این چند دقیقه برای شما بیان کنم و دوست دارم شما رو جوش تأمل بکنید و در زندگیتون اتفاقا استفاده بکنید، یعنی پیاده سازی بکنید، اونه که استعاره ها در واقع نه فقط و نه تنها به اصطلاح یک ابزاری در زبان هست، یک ابزاری برای ذهن هست. ما استعاره ها رو در ذهنمون استفاده میکنیم، برای یک فعالیت ادراکیمون استفاده میکنیم، برای فعالیت شناختی استفاده میکنیم، به معنایی که برای شناسایی امری، برای اینکه امر رو درک بکنیم و بهتر و راحتتر درک بکنیم، از استعاره ها مدد میگیریم. درسته در آخر روز به اصطلاح این استعاره ها همه در زبان ما جاری و ساری خواهد شد، اما اون چیزی که الان من دوست دارم درش تمرکز بکنم و شما رو دعوت میکنم تمرکز بکنیم، حضور و ظهور این استعاره ها در ذهن شماست. یعنی همون استعاره هایی که در بطن وجود شما، در وجود مخفی شما خوابیده، مثابه گنج در درون شما ریزش کرده، تزریق شده، به مثابه یک استعاره که شما عالم پیرامونتون رو بشناسید. اون استعاره ها جاری و ساری زندگی شما رو سامان میده، جلو میبره، هدایت میکنه و اتفاقا شما از اون استعاره ها بیخبرید. اجازه بدید که قدری با مثال این نکته خودم رو توضیح بدم. ببینید، ما وقتی که پا در این عالم میذاریم طبیعی است که ما امور بسیار رو تجربه میکنیم. تجربه یکی از احکام جدی زندگی ماست. هر کسی هم بخواد اون رو رد بکنه، باز با تجربه کردن شما میتونید مثال نقض برای او بیارید. ما تقریبا همواره در حال تجربه کردن امری هستیم، چه در دوران جنینی خودمون، احیانا موقعی که در واقع در بطن مادر هستیم، چه موقعی که در این عالم حاضر خواهیم شد. از بطن، از اوائل و در واقع دوران کودکی و طفولیت ما در حال تجربه امری هستیم. حالا این تجربه احتمال زیاد در واقع سطوح مختلفی نشون میده. وقتی که شما بزرگتر میشید، وقتی که مغز شما در واقع رشد میکنه، تجربیات در واقع حسی حرکتی شما، تجربیات حسی پیرامون شما، عالم پیرامون شما جدیتر، بهتر، شفافتر، روشنتر میشه. این تجربیات فقط تجربیات حسی شما نیست، فقط این نیست که شما چیزی رو میبینید، میشنوید، لمس میکنید، البته که اونها هست، اما خیلی از این تجربیات بر اساس چیزیست که شما از محیط پیرامونتون به شما تزریق میشه. مهمتر از اونها، یعنی مهمترینش، تربیت پدر مادر شماست، تربیت در واقع خانواده شماست، مدرسه ایست که شما در واقع درش تحصیل میکنید، آموزگاران شما، حتی همکلاسی های شما محتمل، بسیاری امور رو در واقع شما می آموزانید، بقیه امور رو در واقع هضم میکنید بدون که خبر داشته باشه. ببینید، من مثلا برای شما مثال بزنم، به شما بگم که استعاره ها چجوری در ما ریزش میکنن بدون اینکه خبر داشته باشیم. این نکاتی که خدمت شما دارم عرض میکنم، نکاتی است که ذهن شناسان و مغز شناسان این رو بیان میکنن و اتفاقا در روانشناسی جدید هم رو استفاده میکنن. بذارید از مثال ساده استفاده کنم که برخی از عالمان و علوم شناختی رو بیان کردن. ببینید، وقتی که شما پا در این عالم میذارید، مثابه یک طفلی هستید، مثابه یک طفل در واقع یک زندگی عادی وقتی که دارید، این زندگی عادی مقصودم زندگی است که درش در واقع پدر مادری حاکم است، شما مادری دارید، مادری که در واقع به تربیت شما همت می‌گمارد و شما در یک خانواده ای در واقع رشد می‌کنید. درسته میشه مثال‌های نقضی استفاده کرد و به کار برد کسانی که در واقع زیر چتر پدر و مادر زندگی نمی‌کنند، به سادگی زندگیشون در واقع جلو نمیره. اینا مثال‌های خاصی است، اینا رو برای لحظاتی از ذهنتون دور بکنید. بعداً به عموم آدمیان این کره خاکی فکر بکنید که وقتی پا در این عالم می‌ذارن از پدر و مادری در واقع متولد می‌شوند و در واقع در زیر سایه مادر رشد می‌کنند. یکی از استعاره هایی که در واقع به محض اینکه شما پا در این عالم میذارید و مغزشناسان این رو برای شما توضیح میدن، استعاره ایست که در واقع ما در زبان روزمرهمون هم زیاد استفاده میکنیم و اون هم اینه که ما به احتمال خیلی زیاد آدمیان عشق، محبت و در واقع این امور رو بر اساس گرما، بر اساس گرما درک میکنم و تجربه میکنم. چرا؟ مثالش خیلی راحته. شما وقتی که طفلی هستید پا در این عالم میذارید، عموم ما آدمیان وقتی که مادری یا پدری شما رو در آغوش میگیره، شما احساس گرما میکنید، همزمان احساس محبت میکنید. یک همزمانی است میان در واقع درک محبت و درک گرما. این همون چیزیست که ما دقیقاً بهش استعاره میگیم. استعاره از اساس در این معنای شناختی و ذهنی که من دارم خدمت شما میگم، یعنی درک یک پدیده بر حسب پدیده دیگری، یعنی شناختن یک پدیده بر حسب یک پدیده دیگری. عموماً استعاره‌ای که ما باهاشون زندگی میکنیم و به کار میبریم پدیده هایی هستن که خیلی از اوقات پدیده های انتزاعی هستن که برای ما درکش مشکله. ما از تجربیات حرکتی حسی خودمون که در این عالم باهاش سر و کار داریم استفاده میکنیم که اون مفاهیم انتزاعی رو بفهمیم. همین مثالی که الان خدمت شما زدم، ببینید عشق، محبت، حالا مهر، عاطفه، تمام اینها یه مش مفاهیم انتزاعی است برای ما. برای اینکه بفهمیم عشق چیه، یکی از راحت ترین کارهایی که میکنیم این که شما میگید عشق گرماست، عشق آتشه. یک آتش گرما تجربه های حسی شماست، تجربه های انزمامی شماست، تجربهاتی است که شما به راحتی در این عالم درک کردید. شما از این تجربه ها کمک میگیرید، بر اساس این تجربه ها یک مفهوم دیگه که عشق باشه رو توضیح میدید. این کار استعاری است. استعاره یعنی همین، یک مفهوم بر اساس مفهوم دیگه درک میشه. اما خیلی از اوقات وقتی این اتفاقات استعاری رخ میده، شما لزوماً ارادی این اتفاق براتون رخ نمیده. مثل همین استعاره که برای شما گفتم، مثل استعاره تقریبا جهان شمولی که در اقصانقات و این عالم با زبانها و فرهنگهای گوناگون جاری و ساری است. و اونم این که عشق، عاطفه، مهر یک نوعی آتشه، یک نوعی گرما درش وجود داره. به قول مولانا که میگفت چه گرمیم چه گرمیم از این عشق چه خورشید. میبینید عشق و گرما همراهه، نه فقط در زبان فارسی، دست کم اونطوری که بنده دست کم جستجو کردم، دست کم در زبان عربی، در زبان انگلیسی هم همین بود. و البته بسیاری از عالمان زبانشناسی به ما گفتن که در زبانهای گوناگونی هم اتفاقا همین بود. این به خاطر تجربه در واقع مشترک ما آدمیانه. ما آدمیان تجربیات مشترک داریم بسیاری از اوقات و خیلی از اوقات مفهوم سازی هایی که ما در زبان های گوناگون میکنیم مفهوم سازی های مشترک و در واقع شبیه همه. بذارید مثال دیگه برای شما بزنم. ببینید فرض کنید که من بخوام راجع به یه حالت روانی خودم برای شما صحبت کنم و بگم که من آدم خوشحالی هستم، خیلی احوال خوبی دارم، احوال اتفاقا در واقع خوشی به من دست داد. در بسیاری از موارد، نه فقط در زبان فارسی، باز عرض میکنم در بسیاری از زبان، موقعی که ما میخوایم احوال خوش خودمون رو ابراز بکنیم، اظهار بکنیم و به زبان بیاریم، عموما اون رو نسبت به جایی میدیم که در بالا قرار داره. بالا برای ما یک جای خوبه. ما وقتی من به شما میگم از خوشحالی به بالا پریدم و نمیگم از خوشحالی به پایین پریدم، نه فقط در زبان ما، در بسیاری از زبان‌های اتفاق میفته. و اتفاقا برعکس این، موقعی که آدمیان غمگینن، موقعی که افسردهن، به تعبیر ما در گوشه‌ای در کنجی کز میکنن. کز کردن یعنی چی؟ یعنی فرو رفتن، یعنی پایین بودن. مثلا تعبیر انگلیسی که اتفاقا به صراحت وقتی کسی استفاده میکنه، وقتی حالش میخواد بگه بده، میگه feeling down، یعنی شما احساس میکنید که down هستید، پایین هستید. پایین بودن خبر از احوال بد دادنه و این اتفاق مشترکه. یعنی ما یک حالت
خوشحالی، نشاط داریم، حالات افسردگی داریم. این حالات رو برای اینکه ساده‌تر بیان کنیم از تجربیات حسی خودمون مدد می‌گیریم. یعنی بالا رو دیدن، پایین رو دیدن. که البته این تجربیات فقط همین الان به ما نرسیده. تجربیات تکاملی ماست. ما آدمیان عموماً برای اینکه بتونیم ابقا بشیم، باقی پیدا بکنیم در این عالم زنده بمونیم، به بالا بلندی‌ها پناه بردیم. وقتی که در تغییرات آب و هوایی شدید ما آدمیان قرار گرفتیم، این بالا بلندی‌ها بوده که ما کمک کرد که ما زنده بودیم. طبیعیه که بلندی، بالا بودن برای ما یک اتفاق مثبته. حتی جالبه، در بعضی از زبان ها همین الان در ذهنم میاد، وقتی که درباره قطب شمال و قطب جنوب صحبت میکنن، قطب شمال رو قطب برتری نسبت به قطب جنوب میبینن. حتی شمال و جنوب بودن هم برای ما آدمیان، یعنی شمال امر بهتری از جنوب. باز دوباره در مثال فارسی نه، اما در مثال انگلیسی شما میتونید ببینید که وقتی کسی میخواد بگه من یه هدفی میخوام تعیین کنم که پیشرفت بکنم، مثال نورث در واقع پل رو میزنه، مثال قطب شمال رو میزنه. وقتی میخوام برای شما بگن که کارها داره خراب میشه، به شما میگه که در واقع مثل قطب جنوب داره میشه. ببینید، پس این یک استعاره های اینجا در واقع در جریانه و ما ازش بیخبریم. ما خیلی از اوقات اصلا بدون اینکه خبر بگیریم، بدون اینکه خبر داشته باشیم، داریم در روزمره در ثانیه ثانیه فکر ما از این استعاره مدد میگیم، در زبانش، در زبان ما خودش رو در واقع نشون میده. ببینید، یک استعاره دیگه که باز دوباره برمیگره به مفهوم زندگی که الان اتفاقا ما داره راجع به زندگی میکنیم، یکی از عمیق‌ترین، یکی از مهمترین استعاره هایی که ما آدمیان زندگی رو باهاش شکل دادیم، اصلا زندگی رو معنا میکنیم خیلی از اوقات، نه فقط در واقع زبانمون، که در ذهنمون، در درونمون، در اون وجود مخفی ما این استعاره ها هست. اینه که ما زندگی رو مسابقه یک مسافرت میبینیم، ما مسابقه یک مسیر، یک جاده میبینیم زندگی رو. عموم آدمیان درک و تلقیشون اینه که وقتی که در تجربه نگاه کردن که بله، کسی به دنیا میاد، یک جایی زندگی او شروع میشه، مسیر رو طی میکنه و تمام میشه. ببینید، این یک اتفاق تجربی است. شما رو تجربه کردید و وقتی شما در عالم خارج میبینید که این سفر کردن همچنین چیزی، سفر از جایی شروع میشه، مسیر رو شما طی میکنید و تمام میشه، مقصدی هستش، مبدعی و مقصدی. بعد شما یک تناظری برقرار میکنید میان این دو مفهوم، یعنی یک مفهوم انتزاعی به نام زندگی، یک مفهوم دیگری به نام مسیر، راه رفتن، جاده، کوچه، هر چیزی از این قبیل. احیانا به این نسبت برقرار کردن در واقع درست کردن یک استعاره است. این استعاره خیلی از اوقات چنان در درون شما جایگزین میشن، چنان در درون شما جا خوش میکنن، شما بیخبرید از این اتفاقا. شما ذهنتون رو پر کردید از این استعاره هایی که شما ازش بیخبرید. چاره ای هم نیست. ما باید با این استعاره ها زندگی کنیم. یعنی حکم در واقع تکامل مغز و ذهن ماست که باید با این استعاره ها زندگی بکنیم. یعنی فرار هم بخوایم بکنیم، از یک استعاره به استعاره دیگه فرار میکنیم. گفت هم در تو گریزم، هر گریزم. اگر فرار هم بکنیم، از استعاره به استعاره دیگه شما هجرت میکنیم. ببینید، شما به همین مفهوم زندگی نگاه بکنید. فقط کافی شما یک سرچ بکنید، ببینید که شعرا، نویسندگان، عالمان، فیلسوفان وقتی راجع به زندگی حرف زدن، چقدر استعاره های گوناگون درباره زندگی رو بودن. درسته زندگی و مسابقه سفر یکی از اون استعاره های مشترکی میان تقریبا عموم آدمیان در این کره خاکی است، اما این به این معنی نیستش که ما نتونیم خودمون آگاهانه هم استعاره رو خلق بکنیم. ببینید، پس من الان دارم از یه جایی به جای دیگه در واقع حرکت میکنم. تا الان اگر راجع به استعاره حرف میزدم، عموما استعاره هایی صحبت کردم که در واقع ما ازش بیخبر بودیم، در درون ما خودشون جا خوش میکنن، میرن و ذهن ما رو در واقع بازی میدن، به این معنی بازی میدن که ذهن ما رو هدایت میکنن، این برون من میبرن. این که ما عشق رو بر اساس گرما ببینیم، زندگی رو بر اساس سفر ببینیم، اینا استعاره است که در واقع در درون ما جاری و ساری است. به تعبیری که از در واقع فیلسوفان زبان، ما نمیتونیم در این عالم جوری زندگی بکنیم که اصلا زندگی رو بر اساس سفر نفهمیم. یعنی اینقدر مفهوم سفر و زندگی با ما در هم تنیدن، اینقدر هم دیگه فرو رفتن، شما اصلا نمیتونید تصور کنید زندگی رو غیر از این که در واقع رو در واقع سطر ندید. اما این به این معنی است که شما نتونید استعاره جدی خلق بکنید. یعنی یک وقتی شما تو الان راجع به استعاره های ناآگاهانه من حرف میزنم، از الان به بعد شما آگاهانه فعالانه خلاقانه میتونید استعاره رو خلق بکنید و اتفاقا یه استعاره جدیدی برای خودتون و زندگی خودتون بسازید. این همش شما نگاه بکنید، از اینکه سهراب میگه زندگی شستن یک بشقاب است، این استعاره است بالاخره در ذهن اون چیزی در جریان بوده که زندگی رو اینجوری میگه، تا اینکه زندگی رو احیانا به تعبیر فروغ فرخ سالت یک جایی هم داره فروغ فرخ میگه زندگی مثل یک خیابانیش در واقع پیرزنی اگه درست یادم بیاد هر روز زنی با زنبیلی از آن میگذرد. همچنان میبینه حتی تو همین استوری که من فروغ برایشون گفتم باز دوره یه خیابانه، باز دوره یه کوچه هست، یه راهه، یه مسیره، اما اون فقط اینو نمیگه، میگه زندگی حتی میتونه یک مثل تفریز از مدرسه باز میگرد. یعنی انواع و اقسام استعاره که در واقع فقط شما کافی یک لحظه سرچ بکنید که حافظتون بیاری زندگی رسم خوشایندی است که یک مرغ مهاجر داره، زندگی شبیه یک مهاجرت احیان، این یه استعاره دیگه. زندگی میتونه بر اساس یک دوچرخه باشه که شما با تعادلتون حفظ کنید، این جمله است که از آینشتاین به طور باقی مونده تو که به اون نسبت داره. زندگی میتونه یک لیوان چایی باشه که شما مینوشید. این از این استعاره ها شما شنیدن باشه که خیلی داشتن اتفاقا به استعاره های زردی است که در واقع در واقع شبکه اجتماعی هم خیلی ماها پخش میشه. یعنی ما هم استعاره های غنی داریم هم استعاره های فقیر داریم، هر دوش شما میتونید فکر بکنید. اما ببینید اون چیزی که الان برای ما مهمه و من میخوام الان شما رو دعوت بکنم راجع به این تأمل بکنید و فکر بکنید، اینه که ما آدمیان با یه استعاره هایی کار میکنیم و زندگی میکنیم که در درون ما مخفی و این استعاره زندگی ما رو هدایت میکنه. عرض کردم در اول سخنم که شرط عقلانیت که ما اگر زندگی بهتری میخوام داشته باشیم و یا میخواییم زندگیم رو تغییر بدیم به شکلی زندگی بهتر داشته باشیم، باید خبر از این استعاره هایی بگیم که در درون ما پنهانه. و وقتی شما خبر گرفتین تازه اون موقع است که میتونید استعاره ناآگاهانه که در درون شما حاکم است و با یک استعاره دیگه که آگاهانه و خلاقانه شما خودتون میخواین عوضش بکنین عوض بکنین و زندگی شما بهتر بشه. بذارید با یک مثال رو باز دوباره برای شما خوب توضیح بدم. ببینید من برای شما گفتم بسیار این استعاره ها وقتی که شما در دوران طفولیت در واقع قرار دارین در درون شما در مغز و ذهن شما ریزش میکنه، اما فقط دوران طفولیت نیست، شما حتی همین الان موقعی که بالغ هم میشین حتی سن شما رشد میکنه و شما ذهن و مغز کامل یافته ای دارید، شما بدون اینکه خبر داشته باشید در معرض استعاره های گوناگونی قرار دارید روزمره، بالاخص در دوران تکنولوژی که دوران معاصر ما که در واقع شما دارین بمبارد میشید از اطلاعات و استعاره های گوناگونی که از میدیا دارن به سر وقت شما هجوم میارن و خب ما ازش بیخبر. یعنی میخوام به شما بگم درسته من تو الان اگر استعاره های به اصطلاح اولیه استعاره های جزئی که در درون محاکم ذهن ما رو در واقع شکل میده، یه سری استعاره های دیگه هم هستش که لزوما ما بچه نیستیم، طفل نیستیم، ولی باز در ما رسوخ میکنه و زندگی ما رو هدایت میکنه. به چه شکل؟ به این مثال من توجه بکنید. ببینید فرض کنید که یک کسی در آمریکا به دنیا میاد. این مثال آمریکا رو برای شما میزنم به خاطر اینکه کشور آمریکا معروفه که کشوری است که سمبل به اصطلاح سرمایه داری است. به طور خاص این مثال میذارم، شما کشورهای دیگه میتونید در واقع از ذهنتون بیارید. شما وقتی در کشور متولد میشی توسط نظام آموزشی، توسط در واقع شبکه‌های اجتماعی، توسط تلویزیون یک نوعی از زندگی برای شما در واقع آموزش داده میشه و تزریق میشه. این زندگی که برای شما تزریق میشه و در ذهن شما جا خوش میکنه و بعد از یک مدتی بدونی که شما خبر داشته باشید شما به اون سمت هدایت میشید، یعنی مثل یک موسیقی میمونه که در یک هوایی در یک فضایی در حال پخش شدنه، شما بیخبرید اما دارید حول اون موسیقی میرقصید، شما بیخبرید نمیدونید موسیقی پخشه اما دارید با اون موسیقی بدونید که بدونید میرقصید. استعاره یه همچی حکم میارن چون من توی این فضای سرمایه داری وقتی که رشد میکنید یک استعاره جدی به شما تلقین میشه. اما چه استعاره ایست؟ استعاره که زندگی رقابته، زندگی بر اساس رقابت کردن جلو میره، یه استعاره جدیه یک فضای سرمایه داری. شما به طور مداوم باید رقابت بکنید. کسی که در همکار شماست، کسی که در واقع هم حتی منخانه شماست، رقیب شما لحاظ میشه. چرا؟ چون شما باید تلاش بکنید که سرمایه بیشتری به اصطلاح به هم بزنید، پول بیشتری در واقع بیندوزید و این روی در رقابت پیروز بشید. پس ببینید، نه فقط مسئله رقابت این مسئله اینجا مهمه، شما از طریق این استعاره کلی استعاره دیگه برای شما متولد میشه. یعنی اول شما از این آغاز میکنید که استعاره زندگی که رقابته، بعد شما به این فکر میکنید که رقابتی است که شما درش باید پیروز بشید. یعنی پیروز شدن باز دوباره یک مؤلفه دیگه‌ای برای شما مهم میشه. پس شما دائما در تلاش. این اصطلاحی که شما در انگلیسی شما شنیده باشید که میگه زندگی در زندگی سرمایه مثل رت ریس میمونه. این موشهایی رو دیدی که در واقع توی فضای در واقع محبوس میکنه و همچون در حال دویدن، در حال دویدنی که اتفاقا به یک معنا مقصدی وجود نداره. یا اگر مقصدی وجود داره، که شما فقط باید بیشتر بیاندوزید، فقط باید بیشتر پیروز بشید، فقط باید هی موفق بشید، موفق بشید، هی بگردید، این دور گردون هی بگرده و شما موفق بشید. این فضایی است که شما با یک استعاره نهانی وجود شما زندگیتون رو پیچ. خیلی از اوقات عموم آدم میاد این استعاره ها بی‌خبرن. یعنی صادقانه هم اعتراف کرد که بیشتر آدم این عالم از خودشون خبر ندارن، از اون گنج مخفی که من اول سخنم عرض کردم بیخبرن. یعنی هر چیزی که در واقع این بطن اونها و در واقع درونها پر بشه، با همون زندگی میکنن، با همون موسیقی در واقع شروع به رقصیدن میکنن. اما یه عده از آدمیان هستن که تلاش میکنن به اصطلاح سر خودشون رو از آب بالاتر بیارن. یعنی مثل اون ماهیانی نباشن که پرسن پرسن که آب کجاست. یعنی اینقدر در این استعاره غرقن که اصلا نمیدونن که این استعاره وجود داره. یه ایده سرش بالا میارن از آب و با خودشون سوال میکنن من چی کار دارم میکنم. بسیاری از اوقات این حالتی که من خدمت شما دارم میگم یک حالت یه ترومای روانی است. برای مثال از کار فرض کنید همین فردی که من برای شما مثال زدم، همین فردی که در یک کشور سرمایه‌داری زندگی میکنه و پر از استعاره هایی که در واقع این فضای سرمایه‌داری به اون تلقین کرده، فرض کنید به یک مرتبه با خودش فکر بکنه که زندگی من زندگی بی‌معنا است. به اصطلاح یعنی یک ترومای روانی. با خودش فکر بکنه من چه دارم میکنم، من هدفم چیه تو این زندگی، معنای زندگی من چیه. این دقیقاً لحظه ایست که شما سرتون از آب بالا میارید، دقیقاً لحظه ایست که متوجه میشید که چه خبره این عالم، من چی کار دارم میکنم. این همون لحظه ایست که به احتمال زیاد، حالا برای همه آدمی رخ نمیده، برای بعضی ها ارادی رخ میده، برای بعضی غیر ارادی رخ میده، لحظه ایست که شما یک استعاره در درون شما در حال لرزیدنه، در حال یک لرزش، شما یک زلزله درون شما رخ داده. این زلزله یعنی همون استعاره ها، همون باورهای پنهان شما که بر اساس اتفاقات زندگیتون داره میفته، داره اون استعاره شما رو آزار میده، اذیت میکنه. شما یک مرتبه به خودتون فکر میکنه که من زندگیمو بر راهش رو عوض بکنم. ببین راهش رو عوض کردن یعنی شما از یک استعاره به استعاره دیگه هجرت کنید. عرض کردم شما نمیتونید از استعاره خلاصی پیدا کنید، هیچ مفر و مخلصی نیست. نمیتونید بگید من یک جایی میرم که استعاره ها وجود نداشته. نه، مثل این نموری که شما میگید جایی میرم که اصلا تنفس نکنم. استعاره اصلا تنفس شما، هوایی است که شما باید باهاش زندگی بکنید. خب فرض کن همین فردی که من برای شما مثال زدم به یک مرتبه به این درک برسه، به خودش فکر بکنه که من از این استعاره که زندگی رو پر کرده و من همش با خودم در حال دویدنم، در حال رقابتم، این استعاره من خسته کرده و من میخوام استعاره دیگه ای پیدا کنم. ببینید در درجه اول مهم اینه که شما خبر بگیرید از استعاره که در درون شما زندگی شما رو داره در واقع هدایت میکنه. یکی از سخت‌ترین کارهاییست که ما دارید. من مطمئنم که حالا اگر عرایتم تموم بشه میدونم که یکی از در واقع سوالایی که در ذهن شما قطعا به وجود میاد که ما چجوری باید نب بزنیم به درونمون استعاره رو پیدا کنیم. میدونم این سوال در درون ذهن من هست، در درون هر کسی که در واقع به نحو معقولی فکر میکنه در ذهنش حادث میشه این سوال. اجازه بدیم بهش میپردازم، اما قبل از اون فقط خواستم تاکید بکنم که یکی از سخت‌ترین کارهاییست که ما آدمیان در واقع دارم اسمش در واقع همون چیزی که ما بهش خودشناسی میگیم، یکی از سخت‌ترین کارهای این عالمه. شما وقتی میخواین نقبی به درونتون بزنید، ببینید که درون شما چه اتفاقی در حال رخ دادنه، چه استعاره است که وجود شما رو پر کرده و زندگی شما رو داره هدایت میکنه. این یکی از کارهای خیلی سخته، اما شروع در واقع تغییر زندگی بهتر از همین جاست. درست کار سختی است، اما قطعا شروعش همین است. اینکه شما نوری بندازید به درون خودتون، نوری، این شعاع نور رو بیشتر کنید، از استعاره های درونتون خبر بگیرید. و البته بعد از اون مهمترین کاری که شما دارید یک شجاعت، شجاعت تغییر یک استعاره، هجرت از استعاره به استعاره. فرض کن همین مثالی که من برای شما زدم، فرض کن همین فردی که در واقع در این کشور سرمایه‌داری زندگی میکنه به خودش بگه که من به دنبال این هستم که یک استعارم عوض بکنم. به احتمال زیاد هم وقتی بخواد این کارو بکنه، یک پیشش یک روانشناس بره، شاید یک روانشناس به او کمک بکنه که استعاره درون خودش رو پیدا کنه. و بعد به خودش فکر بکنه که بله، من فکر میکنم بعد با یک استعاره دیگه زندگی کنم. فرض کنید در این زندگی جدید او از اون استعاره که زندگی بر اساس رقابت بوده به استعاره دیگه رو میاره و اون استعاره است که فرض کنید زندگی به مثابه یک مشارکت، زندگی به مثابه یک در واقع نوع دوستی است. اینکه دیگران رو شما شریک خودتون بدونید، رقیب خودتون ندونید لزوما، و اینکه تلاش بکنید با دیگران به احوال او، به فکر او، خودتون رو جای دیگران هم بذارید، نوع دوستی داشته باشید. و این یک نوع دیدن دیگری است در واقع زندگی، یه استعاره دیگه است زندگی. اینکه اولی زندگی رقابت است، دومی زندگی شراکت است، مشارکت است، شما با دیگری اتفاقا خودتون شریک میکنید. خب این استعاره قطعا استعاره دومی هم یک استلزامات دیگه ای داره. مثل اولی نیست که شما روز به روز مداوما شما در حال دویدن باشید که پیروز بشید. نه، اتفاقا در این حالت مشارکت بودن، در حالت شریک بودن، نوع دوستی، خیلی از اوقات شما اتفاقا به یک معنا باید اتفاقا شکست بخورید. به این معنی که شما از خودتون باید بگذرید. به این معنی چیزی که در درون شماست اتفاقا باید بدید. یعنی همش نباید مال بیاندوزید، نباید چیزی رو برای خودتون حفظ بکنید. اتفاقا این موقعی هم باید از دست بدید. یه جایی اتفاقا از خودتون باید بکنید اتفاقا. این نوع دیگه ای از در واقع زندگی است. البته من میدونم که شما شاید من سوال بکنید بگید که ملاک تو چیست برای اینکه زندگی که استعاره زندگی استعاره دیگه بهتر و برتر بدونه. این سوال خیلی خیلی سوال مهمی است. من شاید الان خیلی خلاصه پاسخ بدم که ملاک من یک ملاک اخلاقی است، یعنی یک زندگی اخلاقی تر برای من، زندگی بهتر. اما بعد این اعتراف بکنم که الان در درجه اول اتفاقا مقصود نظر من این نیست. به این فکر نمی کنم که حالا شما فعلا کدوم استعاره بهتری است. در درجه اول چیزی که من قصد دارم تو این دقایقی که خدمت شما بودم و در واقع دوست دارم که دیگه سخنمو بسته دامن سخنمو بچینم و در واقع سخنمو تمام کنم، دوست دارم اینو برای شما بیان بکنم که مهم توجه به استعاره‌هایی است که در درون شما، اون ندای درونی شما که در واقع خیلی از اوقات ما ازش بی‌خبریم، ندایی که به احتمال زیاد خفه شده و ما نمی‌دونیم اون ندای خفه شده که در واقع توسط خود ما اتفاق افتاده، توسط در واقع بمباران اطلاعاتی که در زندگی روزمره ما اتفاق می‌افته و این استعاره خودش رو مخفی می‌کنه. در کتاب اعترافات سنت آگوستین آمده که سنت آگوستین به درگاه خداوند تضرع میکرد، خیلی خیلی زاری میکرد، گریه میکرد و توجه به اصطلاح خداوند رو میخواست که با او صحبت بکنه. در کتاب اعترافات آمده که ندای الهامی هاتفی در درون او ندای برخواست و به او گفتش که فلانی، ما صدای تو رو زیاد شنیدیم، الان نوبت توست که صدای ما رو بشنوی. ببین من این داستان رو قدر تغییرش میدم، این حکایت رو به شما میگم. الان ما صداهای زیادی توی این عالم میشنویم، اتفاقا نوبت و منتظر الان انتظار از ما میره که صدای خودمون رو، یعنی الان ما باید بشنویم که درون ما چه خبره. و اون هم از این خبر بیفتد درونمون، یعنی همون استعاره هایی که در واقع با هم زندگی میکنیم، به معنای در واقع ذهنی کلمه، به معنای شناختی ادراکی که من خدمت شما گفتم، این که ما مفاهیم رو بر اساس مفاهیم دیگه میبینیم. ببینید استعاره ها نه فقط در زندگی روزمره ما جاری استعاره است، در نظام فکری ما، در الهیات ما، در اخلاق ما، در دین شناسی ما استعاره ها جاری استعاره. یعنی نه فقط در اینکه شما وقتی زندگی رو چه جوری میبینید که پر است از استعاره های گوناگونی که به احتمال زیاد شما میتونید ازش خبر بگیرید و در واقع عوض بکنید خودتون، نه حتی در نظام فکری ما، در دینداری ما، در الهیات ما. شما چون یک لحظه فقط راجع به الهیات نظر بکنید، باز یک مثال برای شما نیست، چون فقط نگاه بکنید به پیامبرانی که توی این کره خاکی در واقع آمدن در طول تاریخ، شما نظر بکنید هر پیامبری تقریبا یک استعاره جدی درباره خداوند داشته و با استعاره خودش بوده که اتفاقا دل آدمیان و دل خلق رو به اصطلاح رو بوده و آدمیان پیرو او شدن. به مسیح بنگرید که اتفاقا همین امروز رو صحبت میکنید، در واقع روز گود فرایده، در واقع روز اصطلاح به صلیب کشیدن مسیح هم هست. معروفه که یکی از استعاره های بنیادین مسیح درباره خداوند این بود که خداوند مثل یک پدر میمونه. حالا در الهیات جدید مسیحی خداوند مثل مادر هم میمونه، این هم اضافه شده، ولی استعاره رو نگاه بکنید، اینکه خدا پدر هست، یک پدری که شما رو حمایت میکنه، در واقع شما در کنف حمایت خداوندی هستید، یا یک مثل مادری که رو شما عشق میورزه، عطوفت داره مادر، یا استعاره معروف دیگه که در واقع در اناجیل گوناگون اومده که از گزاره های مهم مسیحی که خداوند عشق است، که البته استعاره سختی است، یعنی هم خداوند یک مفهوم انتزاعی و پیچیده است، هم عشق یک مفهوم انتزاعی و پیچیده است، و هر دوی اینها، یعنی فهمیدن یک مفهوم پیچیده در بر حسب یک مفهوم پیچیده قدری سخت، برای همینه که اتفاقا این استعاره اینقدر باز شده در سنت عرفانی مسیحی اسلامی ما، اینقدر این مفهوم باز شده و اتفاقا به اصطلاح واکاوی شده و پا خورد در سنت اسلامی. از استعاره های معروفی که ما درباره خداوند داریم، یکی که خداوند در واقع مثل نور میمونه، نور بودن الله و نور السماوات و الارض، این نور بودن یکی از استعاره های دیگه است که شما در قرآن دارید. اما ببینید اینا مهمه که این استعاره ها چه استلزاماتی برای شما داره. البته استعاره های دیگه ای هم هست، استعاره هایی که امکان داره خداوند مثابه یک سلطان، استعاره است که در قرآن زیاد استفاده شده، به مثابه یک سلطان خداوند نشسته در واقع در یک تختی، بر یک سریری نشسته، در واقع ما بندگان هم عبد او هستیم در واقع. خب این استعاره استعاره مهمی است که در قرآن است. خدا همین اگر اسم قرآن الان اومد در ذهنم اومد، یکی از استعاره جدی که در قرآن درباره زندگی هست اینه که زندگی مثل تجارت میمونه، مثل کسب و کار میمونه. اصلا طبیعی است به خاطر اینکه خب فن و حرفه پیامبر اسلام هم درباره کسب و تجارت بوده، طبیعی است که این استعاره ها رسوخ کنه در قرآن. یعنی شما حتی نگاه کنید یک پیامبر امکان داره تجربه درونی او، شاید حتی خود پیامبر هم ازش بی خبر بوده، اما این تجربه و استعاره های درونی او در او ریزش کرده، در کتاب خودش ریزش کرده، در گفتار او ریزش کرده. و چه بسا بسیاری از اولیای خداوند، بسیاری از شاعران، متفکرین، استعاره هایی که درون اونهاست در نوشته های اونها ریزش میکنه، خودش پیدا میکنه. و اتفاقا این نوبت ماست که بریم از استعاره خبر بدیم، چه استعاره های دیگران، چه استعاره هایی که در واقع در متون دیگران آمده، در گفتار های دیگران، چه در عرصه اخلاق، در عرصه دین و در عرصه الهیات و کلام و هر عرصه‌ای که در واقع شما علاقه دارید. اما یه وقتی هم در واقع نوبت ماست که استعاره خودمون رو پیدا کنیم، کتاب زندگی خودمون رو پیدا بکنیم، اون استعاره هایی که ما باش زندگیمون داریم مینویسیم، این کتاب ما چیه؟ اون استعاره خیلی از ما آدمیم، عموم آدمیم در این کره خاکی از استعاره هاشون خبر نمیگیرن، اصلا نمیخوان هم که خبر بگیرن. البته برای من قابل فهمه، یکی از سخت‌ترین کارهای عالم، انرژی بسیار بسیار زیادی میبره برای اینکه شما این کار کنید. طبیعی ما، ذهن تکاملی ما دوست نداره شما این انرژی رو صرف بکنید، یعنی این کاری که الان شما میخواید بکنید مثل شنا کردن برعکس جهت یک رودخانه است، انرژی مضاعفی از شما میگیره برای اینکه بخواید برگردید، مثل یک مهندسی معکوس برگردید به خودتون بگید که عجب من از دوران طفولیتم احیانا تا به الان اگر به حافظه خودم رجوع کنم چه حوادثی برای من رخ داده و این حوادث مثابه استعاره های گوناگون خودش رو در من در واقع ریزش کرده، منو نشون داده و من بی خبرم ازش اتفاقا، و بعد برم به سر وقت استعاره‌ای که پیدا بکنم. پس ببینید، من امیدوارم سخن خودم رو در واقع تمام بکنم، کوتاه بکنم و حوصله دوستان رو هم سر نبرم. ببینید، من خلاصه بکنم در واقع و بگم به شما که چی در ذهنم بود، چه عرض کردم. من از مفهوم زندگی آغاز کردم، به شما عرض کردم که مفهومی که من زندگی در ذهن و نظرم هست مسابقه گنج درونی است که در درون ما حاکمه. این گنج پر است از اتفاقا عبارات، پر است از مفاهیم، پر است از باورها، ادراکات ما که خیلی به ما میتونه کمک بکنه برای اینکه زندگی ما تغییر بدیم و در جهت بهبود تغییر بدیم. بعد برای شما عرض کردم که ما میتونیم از استعاره به معنی ابزار، به معنی ابزار فکر، به معنی ابزار ذهن استفاده کنیم برای اینکه خبر بگیریم ما در طول تاریخ زندگی می که آمدیم چه مفاهیمی رو بر اساس چه مفاهیم دیگه دیدیم. دیدن مفاهیم بر حسب هم دیگه یک کار استعاری است که ما خیلی از اوقات ناآگاهانه انجام دادیم و امکان در آگاهانه هم انجام بدهیم. چه بسا الان در همین کلام خود من که حرف میزنم کلی از استعارهای ناآگاهانه است که در واقع در من در کلام من ریزش میکنه و شما رو میشنوید و احتمالاً شما هم ناآگاهانه درک میکنید. اما به سادگی میشه تصور کرد که استعارهایی رو من بتونم جدید باشه، نوین باشه، خلق بکنم. طبیعی است که شما وقتی میبینید در طول تاریخ اندیشه، وقتی میبینید یک فیلسوفی و فیلسوف دیگه در واقع عوض میشه، یک اندیشه یا به اصطلاح میگیره، به اصطلاح یخ یک اندیشه میگیره، از استعاره به استعاره در واقع حرکت میکنه. این استعاره های جدیده که اتفاقا عالم رو عوض میکنه. در بطن تمام اندیشه ها استعاره های پنهان. یک کسی که تفکر عقلانی و نقادانه میخواد داشته باشه که کارهای مهم میشینه که به استعاره های پنهان در اندیشه ها رجوع بکنه، اونها رو در بیاره و متوجه بشه که در واقع این استعاره از کجا آمده، کجا برخواست. پس ببینید مفهوم زندگی، مفهوم استعاره و بعد در درجه آخر من عرض کردم که استعاره ها یک ابزاری است که ما کمک میکنه خبر از زندگی پنهانی، خبر از اون گنج مخفی که در درون ماست بگیریم. اون گنج مخفی چیز عبارات و مفاهیم و گزاره‌ها و جملات و باورهایی است که در واقع در درون ما ریزش کرده به شکل استعاره در جایی خابیده. ما اینها رو به اصطلاح گرد و خاک ها رو کنار باید بزنیم، استعاره ها رو در واقع نور برش بیاندازیم، پیدا بکنیم. استعاره در معرض دید ما که قرار بگیره، تازه اون موقع ما خبر از وجود مخفی مون، تازه اون موقع وقت این هستش که فکر بکنیم آیا با این استعاره می‌خوایم زندگی بکنیم یا استعارهمون رو می‌خوایم عوض بکنیم. و بعد البته اگر در پی تغییر زندگی هستیم، در پی تغییر و بهبود زندگی، یک شجاعتی می‌خوایم که از استعاره‌ای به استعاره دیگه اتفاقا هجرت بکنیم. این لب در واقع سخنان من بود. اگر اجازه بدید من سخن خودم رو اینجا تا در واقع سلا دامن سخن رو بچینم، سخن رو در واقع تمام بکنم. امیدوارم در واقع تقریبا کمابیش یک ساعت صحبت کرده باشم. دوست دارم در گفتگوی با دوستان به اصطلاح بحث من بیشتر پا بخوره، ورز بخوره و اگر نکته‌ای در اخیرا مبهم باقی مانده باشه، اگر من غافل بودم و نگفتم، احتیاج به توضیح بوده در خدمتم. و همین الان قبل از اینکه به اصطلاح من منبر رو دست شما بدم، از شما استفاده بکنم، من میدونم که یکی از سوالاتی که شما از من خواهید پرسید اینه که شما چه ابزار به احتمال زیاد، ابزار روانشناسانه، ابزار نمیدونم فلسفی، منطقی، چه ابزاری فکر میکنه که ما استعاره هم رو بیشتر بتونیم به اصطلاح هم بزنیم، بالا بیاریم، استعاره در معرض دید ما بیاد. من میدونم این سوال در ذهن شما الان حک شده. من به طور عمد هم به این سوال به طور خاص پاسخ ندادم، به خاطر اینکه دوست دارم اول از همه توجه شما به روی مسئله باشه که استعاره ها چه حکم مهمی برای زندگی ما داره. درسته میدونم البته شاید در یک جلسه هم نشه خلاصش کرد، در اصلاح یک گوناگون و متعددی شاید لازم باشه برای اینکه آدم متوجه بشه چگونه میتونیم استعاره های خود ما در واقع کشف بکنیم، بکاویم، پیدا بکنیم و بعد از اون اگر خواهان هجرت هستیم از استعاره به استعاره دیگه بپردازیم. این سوال میدونم در ذهن شما هست. من تلاش میکنم در پرسش پاسخ ها، تلاش میکنم در اگر این سوال در واقع در ذهن شما بود، من تلاش میکنم تا حدی بهش بپردازم، در تا حدی مسئله رو باز بکنم. امیدوارم که در واقع کمک حال شما باشه و باز هم خیلی ممنون از حسن استماع شما، سپاسگزارم از اینکه حوصله کردید و وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. در خدمت شما هستم.
آقای دکتر سپاسگزارم، خیلی ممنون، تشکر میکنم.
زنده باشید.
دوستانی که پرسش دارن تایپ کنن تا من میکروفونشون فعال کنم یا میتونن پرسششون رو همونجوری مطرح کنن. حالا یکی از دوستان که سوالشون رو پرسیدن، منم
من ندیدم، ببخشید.
سوالی که ذهنم رو مطرح کرده این یه نسبت بین شاعرانه زیستنه و این در واقع استخراج استعارهایی که در ذهن ما هست. اینجا شاعران زیستن در واقع همون ساختن استعارهای جدیده یا نه ما این استعاره ها رو میاریم بیرون و شاعران نمی کنیم به زبون میاریم. بعد یه چیز دیگه هم که ذهنم رو درگیر کرد این بود که بعضی جاها این استعاره ها شاید به اون معنا و معنای زندگی هم یه قرابت های انگار داره.
البته این استعاره ها در واقع معنای زندگی ما رو تشکیل میدن. این که بله، یعنی که مثالی که درباره اون فرد احیانا حالا در یک فرهنگ سرمدار عرض کردم، یعنی معنای زندگی او در رقابت خلاصه میشه. این استعاره ها اصلا حکم آجرهایی هستش که بنای معنای زندگی ما رو در واقع تشکیل میده و کامل میکنه. و برای همینه که شما وقتی که دوچار تروما میشید و میگید زندگیتون بی‌معنا میشه، یعنی احساس میکنید استعاره دیگه کار نمیکنه برای زندگی شما، زندگی شما رو معنادار نمیکنه استعاره. برای همین از استعاره به استعاره دیگه هجرت میکنه به اصطلاح. ببینید، من این نکته بعد یکم باز بکنم. بگی میگید زندگی شاعرانه یعنی چی؟ یعنی چه نوع زندگی؟ من باز به اون تفریقی که در عرایزم بود برمیگردم. ببینید، ما کسی که شاعره، کسی که شاعری میکنه، زبان در درجه اول برای اهمیت بسیار داره. یعنی عرض کردم زبان فخیم، فخامت زبان، یک زبان تزیین شده، زبان جذاب، زبانی که اتفاقا ما زبان شاعرانه مینامیم، این زبان برای او در واقع یک مرکبیست، یک محملیست که روی او میشینه و حرکت میکنه و اتفاقا تفاخر هم میکنه. خب تفاخر میان شاعران هم به زبان اونهاست. زبان شاعری که فخیم تر باشه در نزد ما، شاعری او در درجه قربت بالاتری قرار داره. این فکر میکنم یک درک اولیه و بدیهی ما از یک شاعری کردن. این چیزی که در ذهن من هست برای شما گفتم، این نحوه از استفاده از زبان نیست اتفاقا. یعنی حالا جالب برای شما بذاری نقطه یکم باز میکنم، این نوع از استعاره‌هایی که من ازش صحبت میکنم اتفاقا استعاره‌هایی است که شما خیلی انرژی نباید صرف بکنید بهش بپردازید. اون شما توی شاعری تلاشتون برای این که زبانتون فخیم باشه، زبانتون به اصطلاح بتراشید، تراشیدن زبان، یک زبان، یک جامعه زیبایی شما بتونید بدوزید اتفاقا، و بخواد اینکه بخواد عرضه بکنه، طبیعیه، این کار شاعریست. و اتفاقا وقتی که شما شعر رو بیان میکنید، حالا بسته به مسلک فکری شما، امکان داره برگردید شعرتون رو یک بار دیگه بخونید، بتونید اون اصطلاحات و مفاهیمتون رو عوض بکنید برای اینکه بر فخامت او بیفزایید. طبیعیست. خب مثلا فرض کنید در نزد حافظ، یک مثالی که آوردند و گفتند، یکی از دلایلی که ما نسخه های گوناگونی از حافظ داریم به همین دلیل، خب شاعری شغل او، پیشه او، برمیگرده شعر خودش رو میبینه و عوض میکنه. و آورده انباز میگم اختلاف آرا هستش در واقع میان محققینی که درباره مثنوی تحقیق کردن، آوردن که مثنوی یا مولوی چنین عقیده‌ای نداشت. او معتقد بود که هر اون چه که از او ریزش میکنه همون کافیست. برای همین هم هست شما در غزلیات شمس بنا به محققین خیلی از در واقع اشعار خیلی وزن دارید، اشعار چندان مرغوب نیست، فخیم نیست، اما مولانا بر نگشته به احتمالی رو پاک بکنه. من اتفاقا وقتی به استعاره حرف میزنم به این معنایی که الان از مولانا مثال زدم منظورم، یعنی استعارهایی که از شما جوشش میکنه، استعارهایی که شما زحمت نمیکشید خلقش بکنید، استعارهایی که در درون شما زندگی شما رو هدایت میکنه. ببینید که خبر داشته باشید یهو یک مرتبه این استعاره خودش رو یک جوری نشون میده. شما بر نمیگردید اونو به اصطلاح بزک بکنید، بر نمیگردید تزئینش بکنید مثل کاری که یک شاعر میکنه. نه، این همین زندگی شما، این خود شما، خود بدون بزک شماست. ببینید، ما این اصطلاح بزک رو از من بپذیرید. ببینید، ما آدمیان بدون که بخوایم مجبوریم، ما با بزک زندگی میکنیم. این اصطلاح بزک رو از ما پذیریم. اصطلاح بزک یه اصطلاح دیگه است که بگیم ما با پرده های گوناگونی که به روی ذهن و مغز ما هست و افتاده زندگی میکنیم. مجبوریم. برای چی؟ به خاطر اینکه تکامل ما یک تکامل اجتماعی بود، یک مغز اجتماعی ما داریم. ما در اجتماع بار اومدیم، همیشه در مقابل دیگری، در حضور دیگری بار اومدیم. ما آدمیان را بسیار کروزه نبودیم، ما تنها نبودیم. هستند، میدونم مثالهایی که آدمیانی که در جنگل زندگی کردن تنها، میدونم مثالهای خیلی خاصه، کیسهای استثناست. عموم آدم تکامل ما تکامل اجتماعی است. وقتی که دیگری در زندگی شما حاضر میشه، شما مداومن در حال سانسور کردن خودتون. سانسور اینه همون بزک، یعنی همون پرده هایی که شما بر روی زبان و روی ذهنتون میدازید. چاره ای هم نداره. شما اگر هر روز همه آدمیان، اگر حالا این فیلم های تخیلیش از شما دیدیم که پرسوی قرصی درست بشه که آدمیان هر آن چی که فکر میکنن رو بگن، نتونن انرژی صرف بکنن، جلوی خودشون رو بگیرن، کم و بیش میتونین حد بزنین که هیچ سنگی روی سنگ بنا نمیشه، عالم شاید از هم بپاشه. ما آدمیان با این بزک هاست که عالم رو نگر داشتیم. وقتی این بزک ها از بین بره، خیلی از اتفاقات تعاملات اجتماعی ما از بین میره. بزنین برای شما مثال بزنن. عموم آدمیانی که اختلال روانی دارن، عموم آدمیانی که مشکلات مغزی دارن، عموم آدمیانی که به اصطلاح مثلا مثال خاصش کسانی که الکل زیاد مصرف میکنن، کسانی هستن که اتفاقا این بزک ها، این پرده ها از روی ذهن اونها افتاده. عرض کنید یک آدمی که در یه مقداری الکل مصرف کرده باشه که ما او رو به صورت مست خطاب بکنیم، اولین کاری که یک فردی که الکل مصرف میکنه و مست میشه چیه؟ یکی از مهمترین اتفاقی در مغز میفته این که این لایه ها و این لوب و این قشر در واقع پیشانی مغز او در واقع به اصطلاح خاموش میشه، از فعالیت باز میمونه. و اتفاقا این همین در واقع قسمت پیشانی مغز ما یکی از همون بزک های جدی ماست، همون جاییه که ما کمک میگیریم برای اینکه هر حرفی رو نزنیم، جلو خودمون رو میگیریم. اما شاید یه فرد مست این اتفاق برش نمیفته، هر چیزی از دهانش اتفاقا در واقع خارج میشه و اتفاقا امکان داره کلی مشکل به وجود، مشکل به این معنی که اتفاقا کلی امکان داره یه دهی ناراحت بشن، دعوا بشه و به این معنی که از سنگ میسن بنده بشه. پس ببینید وقتی که من به شما میگم دنبال استعاره رو میگردیم، دقیقا به اون معنی استعاره هست در واقع بدون بزک در درون ما حاکمن، ما از اونا باید خبر بگیر. درسته ما خیلی استعاره خودمون داوطلبانه در واقع مریدانه اراده میکنیم و در واقع خلق میکنیم، به اصطلاح بزک میکنیم و میخواییم به دیگران بگیم، آموزش بدیم که زندگی رو باید اینگونه دید. تأکید میکنم ما با خلق استعاره به دیگری میگیم زندگی رو باید اینگونه دید، اما لزوماً اون چیزی که شما به دیگران میگیم زندگی رو باید دید در درون شما حاکم نیست. شاید شما در درونتون استعاره دیگری از زندگی حاکمه، اما دوست دارید که با زندگی استعاره دیگری زندگی بکنید، برای همین به دیگران رو میگید. میخوام بگم این امر پیچیده اینجا هست. فکر نکنید هر آنچه که ما به زبان میاریم، شاعری میکنیم، به اصطلاح بزک میکنیم، تزیین میکنیم، به فخامت زبانی افزاییم، این ما رو به اون استعاره ها نزدیک میکنه. نه، اتفاقا یه امر پیچیده تر است. این که شما خودتون رو ببینید، اون ندایی که من از آگوستین نقل کردم، یه ندایی که به شما گوش بدید، شما خودتون رو بر رها بکنید. یه رهایی لازمه برای اینکه شما به استعاره های درونتون پی ببرید. کار مشکلی زمان برم هست البته، این تونست به سادگی شما میتونید پیدا بکنید. امکان داره خیلی خیلی انرژی زیادی از شما بگیرد برای اینکه پی ببرید عجب من چه استعاره هایی بوده که باهاش اتفاقا بی خبرم. اما این استعاره ها مد نظر ماست. امیدوارم توضیح داده باشم دقیقا این چیزی در ذهن منه چه تفاوتی با مثال شاعری که شما زدید داره.
بله خیلی ممنونم، سپاسگزارم. آقای دکتر، آقای روحانی متنی رو تایپ کردن، سوالشون پرسیدن.
آقای روحانی من ندید بخشید، من آمد پایید
میرمیز کردی شما فکر کنم.
بله بله بسید. آها، مسئله رفاه، مسئله رفاه منظور تو مسئله ویلبینگ، اصطلاح دیگه ایست از ویلبینگ، منظور شما سوی ویلفیر کدوم اینا در ذهن شما سوی رفاه رو میگی؟ چون فرق داره با هم دیگه در مورد جانا تو ایشون
تو فرق آقای کیون میدم.
بله بله خواهش
آقای کیون سوالشون رو پرسیدن. آقای روحامیش شما مجدد سوالتون رو کامل کن.
بله بله بله
بله بفرمایید.
سلام و درود خدمت شما.
صدای من میاد؟
بله بله، سلام عرض شدین با کیان. الان صدای شما میاد.
ممنونم آقای دکتر از بحثی که امروز پیش کشیدید. ممنونم، خواستم تشکر کنم از شما و دوستان دیگه که زحمت کشیدن.
خواهش میکنم.
من سوالی داشتم در مورد استعاره و زمان.
بله بله.
ببینید شما فرمودید که هجرت از یک استعاره به یک استعاره دیگه.
درست.
یعنی یک جورایی بحث استعاره و زمان رو پیش کشیدید. به نظر میرسه که
قدری توضیح من میدم
یه
نفر ببخشید شما میپرم معذرت میخوام
یک استعاره های روند تکاملی دارن. حالا این رو اگر از مبنای فردی خارجش بکنیم و ببریم در مبنای نوع انسان، به نظر میرسه که در مورد نوع انسان هم استعاره های یک روند تکاملی رو طی میکنن. حالا این مقدمه تا اینجا باشه تا من سوالم رو این شکلی بپرسم. با این شکلی که شما بحث رو پیش کشیدید و باز کردید، به نظر میرسه که قرآن به نوعی بیان استعاره های پیامبره. یعنی پیامبر استعاره های خودش رو در قالب یک کتابی به نام قرآن بیان کرده. مثال هایی هم میشه براش زد با توجه به این خود مثال هایی که شما زدید. مثلا مفهومی به نام بهش، خداوند بهش رو با یه سری پیامبر بهش رو با یه سری از استعاره ها توی قرآن مطرح کرده. این تا اینجا بمونه. این کتابی که ما معتقدیم که کتاب آسمانیه و کتاب هدایت برای تمام تاریخه، در یک زمانی با یک استعاره متوقف شده و جلوتر نرفته و مونده توی اون زمان. یعنی استعاره های پیامبر که مربوط به زمان پیامبر بودن در همون زمان متوقف شده و دیگه جلو نیومده و ما معتقدیم که این کتاب رو الان هم باید ازش استفاده بکنیم و بر اساس همون مفاهیم و همون استعاره هایی که مونده، به نظر میرسه که هجرت از یک استعاره به استعاره دیگه متوقف شده در این مورد خاص. یک سوالم این بود. سوال بعدی این که مفهوم بهش بر اساس چیزایی که شما گفتید، مفهوم بهش که با استعاره هایی توی قرآن مطرح شده، یک نشانگر نمادی از زندگی اتفاق درون پیامبره. یعنی پیامبر یک اتفاق درونی خودش رو با یک سری استعاره های مطرح کرده و اسمش رو گذاشته بهش و با این استعاره ها خبر از اون اتفاق درونی خودش میده. این یک طرف ماجرا. و طرف بعدی ماجرا این جهان بعدی بهشت و جهنمه که یه جورایی با مفهوم عدالت گره میخوره، که انگار نبودن بهشت و جهنم، نبودن جهان بعدی به یک معنای بی‌عدالتیه. این عدالت رو، عدالت و بی‌عدالتی بودن و نبودن جهان بعدی رو و از طرفی خبر دادن بهشت و جهنم از درون پیامبر، یک جورایی با هم دیگه تناقض داره. در مورد این من سوال داشتم.
ببخشید جناب واکیان، من نکته آخر سوالتون، این تناقض رو متوجه نشدم. چرا تناقض داره؟
ببینید من دسترسی محدود به با گوشی وضع شدم و ناچار شدم که هستی رو در بیارم، صدام یه مقدار نارسا میرسه، من عذرخواهی میکنم. ببینید بهشت از یک معنا استعاره ای از درون پیامبر، یعنی پیامبر بهشت رو یا جهنم رو با یک استعاره ای، یک اتفاق درونی انسانه، یا درون پیامبر یا درون هر انسانی. اگر این رو قبول بکنیم که بهشت خبر از یک اتفاقی در درون انسان میده، پس زیستن در جهان بعد از این جهان منتفی میشه و اگر زیستن در جهان بعد از این جهان منتفی بشه، یک جوری به یک معنای یک نشانی از بی‌عدالتی داره. یعنی اتفاقاتی تو این دنیا افتاده و تموم شده و به یک معنای خاتمه پیدا کرده و جهان بعدی وجود نداره که این عدالت تکمیل بشه.
خیلی خیلی ممنونم جناب واکیان. اگه صدای بنده رو میشنوید لطفاً به اصطلاح آنلاین باقی بمونید، شاید من چند تا نکته رو نفهمیده باشم، از شما بپرسم که آیا درست فهمیدم و شما منو اصلاح بکنید. ببینید خیلی نکات زیادی رو فرمودید شما، من امیدوارم که بتونم و بلد باشم که همه‌شو در واقع توضیح بدم خدمت شما. اگر نتونستم که در واقع منو ببخشید. من شما که اول فرمودین درباره استعاره زمان در واقع صحبت می‌کنید، فکر می‌کردم
اول فکرم مقصود شما اینه که ما زمان رو چگونه استعاری میفهمیم، چون دوباره باز دوباره شما میدونید یکی از مفاهیم به غایت بغرنج فلسفی فیزیکی علمی است که در واقع ما استفاده میکنیم در زندگی روزمرمون و جاری و ساری است، در واقع باز اون هم ما رو زمان به در واقع استعاری میفهمیم. چاره نیست، ما یکی از مهمترین استعاری که در واقع زمان داریم اینه که زمان رو بر اساس یک منبع انرژی این که زمان رو هدر دادن، این اصطلاحی که در زبان ما جاری و ساری است، در فارسی، انگلیسی و خیلی از زبان‌های دیگه به همین معناست که ما زمان رو در واقع دو وقت تلاس اصطلاحی است که ما زیاد اصلا این نکته من اول از ذهنم خارج بکنم، من به شما بگم که مقصود ما فعلا این نیستش. نکته که شما به زمان فرمودین که وقتی هجرتی صورت میگیره از یک استعاره به استعاره دیگه، یک زمانمندی اینجا درگیره، درسته، یعنی به این معنا که ما در یک زمان خاصی استعاره رو درک میکنیم، به یک پی میبریم و حالا به احتمال زیاد در یک زمان خاص دیگه از استعاره به استعاره دیگه در واقع هجرت میکنیم، استعارمون تغییر میکنه. اصلا باز دوباره برمیگردم به نکته اولی که عرض کردم، یکی دیگه از در واقع استعارهایی که ما زمان رو میفهمیم تغییره، ما زمان رو بر اساس حرکت تغییری متوجه میشیم. وقتی چیزی تغییر میکنه ما میگیم که زمان برش گذشته، در واقع همونطور که خودم از زمان اصلو الی زمان نهادا زمان رو بر اساس حرکت متوجه میشدن، یعنی همین که تغییر کنه. پس تا اینجای کار این نکته سر جای خودش، من با شما هم داستانم و میدونم که تغییر از استعاره به استعاره دیگه محتاج زمان نیست بدون شک. اما شما این نکته رو در واقع به این معنا استخدام کردید درباره قرآن و در واقع راجع به در واقع شخص پیامبر، که حالا اگر قائل به این باشیم که ایشون مؤلف این کتاب، ببینید اینجا تئوری‌های کلامی الهیاتی زیادی درگیره برای اینکه توضیح بده در واقع این استعاره. من که به شما اگر من این نکته شما که من با شما موافقم، یعنی فرض بکنیم که این تئوری شما موافقی بدن موافقم که قرآن در واقع مؤلفش پیامبر اسلامه و به این معنا مؤلفش پیامبر اسلامه که به تعبیر عرفا پیامبر اسلام در واقع تجربه دینی از سر گذرونده، تجربه‌ای که به اصطلاح ما میگیم تجربه خداگون شدن، یعنی پیامبر به اصطلاح از خدایی پر شده و اون تجربه خودش رو در واقع بیرون ریخته و محصول اون تجربه چیزی شده به نام کتاب قرآن. ببینید این نکته درستی است که این کتاب مؤلفش و تألیفش در واقع یک شخصی است به نام پیامبر، شخصی است به نام محمد بن عبدالله که در یک زمان خاص، یک زمان خاص در جایی به نام حجاز احیانا زندگی می‌کرده با تجربه خاص زندگی خودش، که اون تجربه خاص زندگی خود او بدون قطع از اونجا که او بشر مثل ماها در درون او ریزش کرده، مثل همه ما که پر از استعاره هایی هستیم که در درون ما ریزش میکنه، بدون شک استعاره ها در درون پیامبر اسلام هم ریزش کرده، اتفاقا استعاره هایی که به احتمال خیلی زیاد خود پیامبر هم ازش آگاهی نداشته، برای همین در زبان او، در نطق او، در اعمال او هم به احتمال زیاد جاری و ساری میشه. اما یه نکته رو من اینجا با شما اجازه بدید من تخالفی داشته باشم و بعد اگر اشتباه فهمیدم شما نکته رو بفهمید. شما فرمودین استعاره ها در جایی متوقف شده در زمانی، یعنی از این هجرتی که به تعبیر شما از استعاره به استعاره دیگه اگر ما بگیم رخ داده، این استعاره هایی که مربوط به زمان پیامبر بوده متوقف شده، ما وقتی در زمانی که الان زندگی میکنیم گویی این استعاره ها دیگه مدخلیت ندارد. ببین من اجازه بدید مخالفت کنم. من برای شما عرض کردم این استعاره ها رو اگر شما شکل تکاملی براش قائل باشید که علی الظاهر شما قائلی چون در سخنتون جاری بود، ما بسیاری استعاره های جهان شمول داریم، استعاره هایی که فرای تاریخ نیسته، یعنی درسته که در یک زمان، در یک تاریخ، در یک جغرافیای خاصی فردی استعاره بیان کرده، ریزش کرده و در قالب کتاب در اومده، به این معنی نیستش که اون استعاره ها دیگه الان در زمان دیگه جغرافیای دیگه فایده نداشته باشه و به کار نمیاد. ما بسیاری استعاره اخلاقی که عموما ما استفاده میکنیم که در قرآن بسیار این استعاره که استعاره مبتنی بر تجارت، مبتنی بر سود و زیان، این مفهوم سود و زیان که در قرآن کرارن تکرار شده که ما مفاهیم اخلاقی زندگی روزمره‌مون هم همین گونه میفهمیم. یعنی من ببینید من برای مثال بزنم، مثلا به شما میگم من یک وظیفه‌ای دارم، وظیفه اخلاقی منظورمه، من چه اصطلاحی به کار میبرم در فارسی یا حالا انگلیسی حتی عربی، همه این سه تا من حالا میگم، من فقط این سه تا مثال میذارم چون میدونم. من به شما میگم من وظیفه‌ای دارم، یه تعبیر دینی دارم باید ادا کنم. دین یعنی چی؟ قرض دیگه، قرض یعنی همون مثال تجاری کلمه است. من یه دینی دارم، یه قرضی توی جیب من مونده، من باید به شما پس بدم. این قرض از کجا اومده توی جیب من؟ به احتمال خیلی زیاد شما قبلا یه پولی به من دادی. پول به من دادین یعنی چی؟ یه کار خوبی در حق من کردین، کار خوب شما جیب من رو در واقع پر کرده، من این پول رو باید به شما بعدم پس بدم. این میشه وظیفه من که بعد در قبال شما ادا بکنم. یعنی این نظام اخلاقی که نظام جهان شموله، نظام جهان شمول، یعنی شما از دوران قانون حمورابی شروع بکنید که مثال آی فور ان آی، یعنی چشم در برابر چشم، یک مثال تکاملیست، نظام تکاملیست که مثلا حالا در نمونش در قصاص هم وجود داره، در اسلام، در یهودیت، در مسیحیت، یه نظام تکاملیست که علاوه بر یه استعاره جهان شموله. استعاره جهان شمول یعنی چی؟ یعنی شما در حرکت شما، فعل شما بر اساس اون در واقع نتایج و پیامدهای فعل شما تعریف میشه. شما اگه کاری کردید، کار خوبیه، در ازاش کار خوب خواهید دید. اگه کار بدی کردید، در ازاش کار بدی خواهید دید. این یه نظام استعاری فکرید در مورد اخلاقیات. شما امکان رو بگید در مورد الهیات هم همینطوره. شما تصورتون راجع به خداوند درسته در زمان پیامبر امکان داره تصور خاصی از خداوند بشه، اما یه عده آدم هم هستن که در واقع از دوران خودشون فراتر میرن، یه استعاره جدیدی خلق میکنن. احیانا یعنی شما فرض کنید ما همین استعارهایی که یه فیلسوفی احیانا 2000 سال پیش احیانا استفاده کرده، 2500 سال پیش ارسطو افلاطون استفاده کرده، چرا من باید بگم این استعاره متوقف شده در زمان خودش؟ نه، این استعاره امکانه به استعاره خلاقانه باشه که فراتر از تاریخ عبور بکنه و به ما برسه و اتفاقا همچنان برای ما کاربرد داشته باشه. البته من اینم باید اعتراف بکنم، یه استعارهایی هم هستش که منطور امکان داره کاربرد نداشته باشه. درست، بله، من با شما همداستانم، تمام استعاره ها از یک زمانی به زمان دیگه در واقع عبور نمی کنه، گویی ما یک فیلتری داریم، یک صافی و قربالی داریم در طول تاریخ که این استعاره ها این موقعی رد میشن، این موقعی رد نمیشن. طبیعی بعض از استعاره هامان من بشن، طبیعی مکان من بشن، به زمان خاص تاریخ و جغرافیای جایی برمیگرده، به زمان ما دیگه به اصطلاح اپلای نمیشه، استخدام نمیشه، بله، سر جای خودشون باقی میمونه. و برای همین یه توضیحی دادم به جهت در واقع موشکافانه که بگم حالا همه استعاره این گونه است، بعضی از استعاره در واقع کار یک، میتونم بگم روشنگر، کار کسی که یک متکلمه، کار دینپژوه، اتفاقا پیدایان همین استعاره هاست. استعاره هایی که جهان شمول، استعاره هایی که بر، یعنی از قربال رد نمیشن، استعاره هایی که رد میشن، یعنی کار روشن فکری به نظر من یکی از کاراش این. اما در من نکته می‌خواستم بفرمایید، ببخشید.
بله، خواهش می‌کنم سوال دوم آقای کیمان هم بفرمایید. و
بله، دقیقاً ببخشید،
اگر میگم هست یه کم.
من سوال دوم رو اگر درست فهمیده باشم که قدری برام سخت، صدای شما واضح بود و درک من محتمل مشکل داره، من نفهمیدم. اینکه نبود، اینکه درست یه استعاره است راجع بهشت، اینکه پیامبری بهشت یک جای درجه اعلایی رو تصور میکنه برام طبیعیه. باز دوباره میگم در یک جایی، در جای بالایی قرار داره بهشت. اولا میبینید این استعاره رو دوباره شما میبینید، بهشت در قعر جهنم، قعر، تعبیر قعر که ما به کار میبریم تو جهنم، در جای پایینه. پایین رو با بد بودن ما میبینیم، بالا رو با خوب بودن، بهشت در بالا قرار داره. این استعاره هم در پیامبر ظاهره، در تمام تقریبا میتونم بگم ابنای اقا آدمیان کره زمین، چون این استعاره جهان شموله، استعاره تکاملی است که ما رسیم. این که این بهش رو پیامبر تصور میکنه، تخیل میکنه، استعارهای خودش درون خودش استعارها جاری میشه، این بهش سر جای خودشه. و این شما میگید بودن بهشت با عدالت در واقع هم عنانه، اگر بهشتی نباشه عدالت نیست. من یه قدری برام حقیقتش مشکل بود درک این، یعنی متوجه نشدم دقیقا منظور شما چیه. برای همین اگر اجازه بدید من اصلا خیلی راجبش بحث نکنم، اگر شما وقت دیگه هست دوباره این رو برای من توضیح بدید من بیشتر بفهمم واقعا اینکه نسبت میان عدالت، این مفهوم عدالت، چون من مفهوم عدالت برای من توی قرآن استعاری خیلی جذاب، عدالت تقریبا در قرآن همیشه با ترازو اومده، استعاری خیلی جدیه، یعنی ترازو یعنی تساوی، این خیلی جالب برای من که در قرآن، در نوشته های در آثار مثلا حضرت علی هم همینطوره، عدالت قسط.
منظور رو بکنم کنم این بود که اگر این بهشت و جهنم استعاری در درون در ذهن ما و در این دنیا باشه و آخرتی از اون طرف،
ببینید وقتی ما میگیم استعاری در درون ما، درسته استعاری در درون ماست، حالا معنیش این نیستش که در خارج هم نیست. یعنی اولا میگم بسته به تئوری کلامی شما داره، امکان داره بگید بله این استعاره ها، این استعاره بهشت در واقع از درونیات پیامبر بوده، در واقع در عالم خارج وجود خارجی نداره. درست، بله میدونم تئوری های مختلفی در این زمینه اومد، اما این به این معنی نیستش که عدالت وجود نداره. این یک درک عدالت ما، درک عادلانه ما، باز دوباره مثلا برمیگه به اون استعاره که در مورد اخلاق من گفتم، این که کار خوبی کردی کار خوبی، پاسخ خوبی خواهی دید، کار بدی میکنیم پاسخ بدی خواهی دید. یعنی این تقابل، این تناظر میانه این افعال که یه استعاره جدی، باز میگم استعاره جهان شمولی است، در تمام ادیان و تمام مکاتب هم هست، خیلی استعاره جذاب و تکاملی هم هست در واقع. حالا چه بهش در درون شما باشه که تئوری کلامی شماست، چه بهش تو خارج از خودتون تصور کنید جایی واقعا واقع شده، در هر دوی اینها استعاره عدالت که در تصور من در قرآن استعاره مربوط به ترازوست، یعنی یک تساوی شما میبینید میان این عالم و عالم دیگری، یعنی کار خوب در برابر کار خوب، کار بد در برابر کار بد، این تساوی، این ترازو یک مهمترین استعاره های قرآن درباره عدالت که دربارش میشه در واقع مهاجه کرده. یعنی منم میدونم که تئوری های عدالتی که جدید هستش به احتمال زیاد این مفهوم رو رد میکنه، میشه مثال نقض براش بود که عدالت لزوما همیشه با تساوی یکی نیست، لزوما همیشه نباید دو تا امر مساوی هم باشن تا عدالت برقرار بشه. اینا دیگه احتجاجات ماست به اصطلاح با حالا استعاره هایی که در قرآن آمده، با نوع استدلالی که در قرآن آمده. امیدوارم توضیح داده باشم.
سپاسگزارم آقای دکتر. تعداد سوال فکر کنم زیاده، اگر یکم مختصر کوتاه‌تر
بفرمایید.
بله شما صدای منو دارین؟
بله.
سلام عرض میکنم. ممنونم. ممنون از آقای کاویانی، آقای سمیکرم و آقای دکتر. خیلی متشکرم. سوالی که من دارم در واقع بمکنم بیشتر مربوط شده به مرحله بعد. یعنی اینکه زمانی که استعاره ها رو شناختیم به نوعی و دیدیمشون، بعد از اون چه کاری باید انجام داد؟ یعنی اون استعاره هایی که انتخاب میکنیم یا نه خلقش میکنیم، اگر انتخاب میکنیم منبعش چجوری میتونه باشه؟ چون یه مثال فوق‌العاده زدین در مورد مثلا کشف استعاره یه رقابت، یعنی این که دائما توی زندگی من میبینم که توی رقابتم و این استعاره رو از دارم کاملا، و فرمودین که به استعاره مثل نودوستی میشه هجرت کرد اونجا و نجات بخشه از این استعاره ای که کل زندگی من رو تحت کنترل قرار گرفته. یه همچین هجرت فوق‌العاده‌ای رو چجوری میشه توی بقیه استعاره ها پیدا کرد؟ مثلا استعاره ای که توی فرمایشات شما من داشتم می‌دیدم، این که خیلی زندگی من تحت کنترل قرار داده، یعنی تحت کنترل خودش گرفته، این بهترین بودنه که من از ملزوماتش مورد تایید بودن، قیاس کردن یا مراعات کردن. ولی خب این که استعاره های دیگر رو چجور میشه شناخت، یا لازم خلق بکنیم، یا اینکه چه منبعی براش هست؟
ببینید پاسخ اولی من اینه که ما یک استعاره بهتری نداریم که بتونیم بگیم رو پیدا بکنیم و به سمتش بریم. ببین ما زندگیمون در واقع مشهور و مملو از تجربه های گوناگون ماست. شما وقتی که حالا من جالب برام شما فرمودین که سوالتون در مرحله دوم، من فکر کنم واقعا مرحله اول سخت‌ترین مرحله است که ما داریم، اما شما فرض میکنید که مرحله اول ما سپری کردیم، یعنی فرض بکنیم که شما از استعاره‌های درونی خودتون خبر گرفتید، حالا به چه نوعی خودش خیلی مهمه به نظر من که حالا اگر وقت داشتم من راجع به اینا میتونم توضیح بدم، اما فرض کنیم که ما استعاره رو پیدا کردیم. ببینید حقیقتش رو بخواید ما بقیش بعد بگیم خود راه بگوید از چون بود، یعنی وقتی شما یه استعاره رو پیدا میکنه در درون خودتون، اتفاقا اونجاست که شما باید با خودتون بیو درواسی باشید. این استعاره چیش که شما چی هست؟ این استعاره که شما رو یا اذیت میکنه، دوست دارید هجرت میکنید، و بعد به سراغ یه استعاره دیگه تجربهش بکنید. ببینید ما بله یه ملاک‌هایی داریم مثل ملاک اخلاقی ما که بعضی از استعاره‌ها رو نباید برگزینیم. تا اینجای کار رو میشه فهمید. یعنی شما برای مثال یه استعاره‌ای که زندگی غیر اخلاقی باشه به طور قطعی، یعنی عموم عقلا، عموم در واقع کسانی که متخلق هستن خواهند گفت که این استعاره باطل یا امر خوبی نیست. اما وقتی از اونا عبور کنیم، ما با کثرتی از استعاره‌ها روبرو هستیم، کثرتی از زندگی‌های گوناگون. تو شما کافیه فقط کتاب‌های گوناگون گوناگونی که زندگی‌های گوناگون نویسندگان رو ببینید، اینا استعاره‌های گوناگون لزوما هم همش شما نمیتونیم بگیم استعاره‌های بدی است و غیر اخلاقی است. بعضی از این استعاره‌ها به جان شما می‌نشینه، بعضی‌ها نمی‌شینه. شما باید تجربه بکنید. شاید به من بگید که عمر ما کوتاهه، نمیشه همه استعاره تجربه کرد. من به شما پاسخ می‌دم، این تجربه زندگی ماست. بله، خیلی از وقت شما لازم نیست برید دقیقاً استعاره رو تجربه کنید. میتونید خیال بکنید. این مهمترین در واقع قوت ماست این عالم. تخیل کردن. شما وقتی خودتو تو جای بازیگران زندگی دیگه می‌ذارید. چون وقتی شما بالاخره وقتی کتاب‌های گوناگون می‌خونید، داستان‌های گوناگون می‌بینید، شما خودتون رو وقتی جای بازیگران می‌ذارید، زندگی اونها رو تجربه می‌کنید. تلاش می‌کنید استعاره رو در خودتون جا بدید. اونجاست که باید به خودتون بیو در واسه به ندای درونتون گوش کنید که استعاره رو می‌پذیرین یا نه. ببینید، و اینجا یه کانفلیکتی وجود میاد. یعنی یه اشکی در واقع اختلافی وجود داره که واقعا پیچیده‌ام هست و اون یه امر تراژیک واقعا زندگی ما. الان برای شما رو توضیح میدم، متوجه میشید. ببینید، ما از یه طرف موقعی که میخوایم استعاره درونم رو متوجه بشیم، اتفاقا موقعی است که به تعبیری که الان من میخوام یکم مستعد بدفهمیه و توضیحش بدم، ولی اجازه بدین به کار برم. اتفاقا موقعی است که شما اصلا نباید کتاب رو، شما اصلا هیچ کاری نباید بکنید. ببینید، بذارید من این مثال برای شما بزنم. ما وقتی که زندگی میکنیم، انگار که زندگی ما با کلی بار رو دوش ماست. این بار عموما همین اینفورمیشن ها در واقع دیتایی است که ما اخباری است که در این عالم داریم میگیریم. عموما از حالا در دنیا جدید که دیگه سوشال میدیا یکی از مهمترین در واقع ابزار و منابعش. اما غیر از اون، شما وقتی زندگی میکنید، با دیگران حرف میزنید، شما کلی خبر در ذهنتون میاد. این خبرها در ذهن شما انرژی شما رو صرف میکنه. وقتی انرژی شما رو صرف میکنه، شما غافل میشید از اینکه درون شما چه اتفاقاتی، چه کنش‌هایی رو میخواد. یکی از مهمترین کارهایی که تو شما باید بکنید اینه که هیچ کاری نکنید. ببینید، ما قدرت خیلی زیادی داریم برای اینکه خودمون رو سانسور بکنیم. یعنی تمام این اخبار، تمام اینفورمیشن رو که همه شما میگه، این همه شما رو سانسور میکنه. برای همین که میگم شما هیچ کاری نباید بکنید، این سانسور شما بره کنار و اتفاقا استعارت رو پیدا بکنید. بعد از این طرف دیگه، وقتی که شما هیچ کاری نکردی، وقتی که شما این بار رو به اصطلاح زمین گذاشتید، وقتی که این زنجیر رو شما به اصطلاح پاره کردید، تازه وقتی نیست که استعاره دیگه همون مرحله دومی که شما الان میگید، مرحله دوم بپرید. توی این مرحله دوم اتفاقا شما باید خیلی تجربه بکنید، شما باید خیلی به اصطلاح بخونید، خیلی اتفاقا باید خودتون جای دیگران بذارید. این دو تا مرحله، چه مرحله‌ای که با هم دیگه یه کانفلیکت ایجاد می‌کنه. یه طرف شما مداومن، یعنی در زندگی تو شما دو حرکت رو با هم به تعادل باید برسون، و این تعادل واقعا تعادل سختی است حقیقتا، یعنی باید اعتراف کرد. یعنی شما از یه جهت شما خودتون رو باید خالی بکنید، بعد پر میکنید، دوباره خالی میکنید، دوباره پر میکنید، و این یه پروسه به نظر میاد که به اصطلاح بازه، این یک روزی متوقف نمیشه. شما تا آخر عمر همین کارو باید بکنید. یک موقعی یه جایی البته استعاره هست، یه نوع از زندگی نحوه زیستی است که به اصطلاح ما میگن کلیک میخوره دیگه، اصطلاحی که میگن یهو جور در میاد، یهو شما به خودتون همون درون شما به شما پاسخ بده که شما به توجه با این میتونین جور در بیان و اتفاقا با این زندگی بکنید. البته این به این معنی است که شما نمیتونید سارتون رو عوض بکنید. اتفاقا ما جالبه، یعنی ما نوابق دورانی که در طول تاریخ داشتیم، کسانی که دفعتن استعاره زندگیشون عوض کردن، جذابترین به نظر من شخصیت رو تاریخ که شما باید این رو بخونید. مثلا مثال میدونم، شما همین سنت آگوستینی که من برای شما آوردم، از غزالی خودم، از مولانا، اینا شخصیت های جذابن. به یک مرتبه استعاره زندگیشون عوض کردن، به یک مرتبه به خودشون فکر کردن که ما یه لرزش، یه زلزله در زندگی اومده. اینا عبرت آموزه، خیلی هم عبرت آموز و جذابه. تو اینا نمونه های استثناء تاریخن، چون در طول تاریخ عموم آدم این کارو نمیکنه. این استثناء جذاب ترین استثناء های تاریخن که اتفاقا به یک معنا بعد بدل به قاعده بشن، ولی خب نه نشدن، چون کار سختی، آدمیان این کارو نمیکنن، اما ازشون میشه یاد گرفت. یعنی شما وقتی استعدادتون رو عوض میکنید، مجبور نیستین یه استعاری یه پذیری رو دیگه تمام، نه، این یه پروسه، شما میتونید هی تغییر بدید. برای همین اگر شما سوال میکنید استعاره بعدی میشه انتخاب بکنید، من فرمول برای شما ندارم، هیچ کسی نداره. یعنی مثلا مگه میشه اگه بخواد فرمول بدید همه آدما شبیه هم بودن، همه آدما یه جور زندگی میکردن، و احیانا به طور عالم هم یه عالم خیلی خیلی خسته کننده ای بود. شما به اندازه تمام آدمیان کره خاکی، اگه ما میگیم راهبر رسیدن به خدا هست، این استعاره بازو تمام آدمیان خاکی استعاره هست برای زندگی کردن، به استعاره که هنوز خلق نشده، استعاره که تون به شما خلق خواهن شد در زمانه جدیدتر، با ابزار جدیدتر، با دانش جدیدتر، استعاره های جدیدتر هم خلق میشه. خب در درون شما ریزش بکنه. من میگم جالب در پاسخ شما، خود من هم الان دارم پاسخ شما رو در واقع بلند بلند فکر میکنم، میدم احساس میکنم هنوز برای خود من مسئله در، یعنی راه، یعنی اون کار اول پیدا کردن استعاره کار بسیار سختی است. احساس میکنم راه دوم راهی است که بعداً همون که عرض کردم راه بدون یاد که خود چون باید، یعنی پیدا میکنی شما راه رو، چون توی اون مسیری که استعارتون پیدا میکنید خیلی به اصطلاح معجزات رو خواهد داد، خیلی اتفاقات هست که شما از درونتون خبر میگیرید و راحت تر میتونید مسیرتون پیدا بکنید.
درست. خیلی ممنونم خانم آشوزی، شما صحبتی ندارید؟
ممنونم، متشکرم.
قربان شما.
سپاس گزارم.
آقای روحامی،
من دیدم آقای روحامی ببینید فرمودن که هر دو نکته
دارن. پوینترشون توضیح دادن که منظورشون well-being نیستش.
آها، منظورشون رفاه به معنای در واقع
توضیح دادن.
فقط فرمودن که منظورشون well-being نیست. ببینید حالا پس حالا اگه منظور well-being نیست که سخت شد. منظورشون اگر رفاه هست، یا منظور welfare یعنی اون چیزیست که در واقع چون این مسئله اجتماعی سیاسی است، مسئله ولفر یعنی نسبت اخلاق و مسئله اجتماعی سیاسی، مثلا نسبت اینکه دولت‌ها چه رفاهی برای شهروندانشون دارن، اینا میتونن درست بکنن. اگر مسئله فردی است، مسئله در واقع بهزیستی یا ول بینگ، مسئله متافیزیک، مسئله فردی تر است. البته شما میتونید کمی بازترش بکنید در یک اجتماعی که زندگی می‌کنید، این در واقع انتقال بده. اما حالا برگردم اصلا به هر دوی این دو مفهوم اگه در ذهن داشته باشم، ببینید در استعاره اخلاقی کمابیش فکر میکنم در توضیح هم دادم، اتفاقا مسئله رفاه، مسئله حالا ولبینگ، هر دوی اینها حتما جناب آقای روحامی میدونن در یک نظام اخلاق یوتیلیتاریان، نظام اخلاق پیامدگرا و اتفاقا فایده گرا خیلی خودشو در واقع نشون میده. دقیقا توی اون مثال هایی که شما در اخلاق در حال محاسبه کردنی، یعنی محاسبه این که رفاه جایی بیشتر، کسی بیشتر، یا جامعه بیشتر یا کمتر بشه، این یکی از استعاره‌های جدی اخلاقی که اخلاق بر اساس احتسابه، اخلاق یعنی محاسبه کردن. مثلا نظام اخلاقی یوتیلیتاریان این استعاره درش هست، شما برای کار خوب حساب میکنید که چه مقدار فایده، چه مقدار پیامد خوب برای شما یا جامعتون، خانوادتون احیانا به فراهم میاد، یا برای رفاه احیانا شهروندان یک جامعه. وقتی دولتی دولت پیامدگراست که عموم دولت‌ها، یعنی تقریباً کمتر دولتی در این عالم میشه پیدا کرد که پیامدگرا نباشه، معلومه باید به دنبال رفاه شهروندان خودش باشه، البته بالا پایین داره، بعضی از دولت‌ها بیشترن، بعضی از دولت‌ها کمترن. وقتی به رفاه شهروندانش فکر می‌کنه، به خودش فکر می‌کنه که چه کاری باید انجام بدن که احتساب می‌کنم کار من رفاه بیشتری برای شهروندانم پیدا کنم. من برمی‌گردم این مثال مثلا اخیر بزنم، یعنی مثلا مثال اتفاقات اخیری که تو همین ویروس و کرونا رخ داد. خب این ویروس و کرونا استعاره‌های جدیدی دوباره خلق کرد دیگه. استعاره‌اش که اصلا در بحث ما بود، ما استفاده قبلا کرده بودیم شاید در زمان‌های قدیم، اما دوباره به اصطلاح پا خورد و در واقع بالا اومد. خب ما دیدیم دیگه، شما در همه در رسانه‌های دولتی، غیر دولتی، در سوشال میدیا وقتی ما راجع به ویروس حرف می‌زنیم، درباره یک امر یا یک فرد مهاجم صحبت می‌کنیم. ویروسی است که به ما به صورت یک پدیده پنهانی که در حال حمله کردن به ما. طبیعیه که شما وقتی که یک امر در حال حمله کردن به شماست، شما موضعتون چی باید باشه؟ موضع دفاع دیگه، خیلی واضحه، یعنی استعاره یک استلزامی برای شما، درست میگه. خب این دفاع یه چند تا مکانیزم داره، مکانیزم دفاعی ما یا دولت ها که در روزش فکر میکنن چند نوعه، با استعاره های گوناگونی که استفاده میکنن. ببینید یه دولتی به خودش فکر میکنه که رفاه من یا رفاه شهروندان من در درجه اول در اقتصاد بهتر منه، برای همین من رفاه شهروندان برای بهبود اقتصادم در واقع خرج میکنم. پس چیکار میکنم وقتی میخوام با این ویروس در واقع مقابله کنم؟ تلاش میکنم که اقتصادم قوی بشه، حتی اگر جان شهروندانم اتفاقا به خطر بیفته. یک وقتی دولتی میاد استعاره دیگه رو برمیگذاره، یک وظیفه دیگه رو میگه نه، در درجه اول وظیفه من حفاظت از جان، حتی اگر اقتصاد من باطل به شهریان، به اون رفاه من در واقع در جان و در واقع در حفظ جان در واقع شهروندان من. میدونید یعنی این استعاره چه جوری خودش رو به نفع پیامدگیران نشون میده در تصمیم گیری هایی که حالا چه شخصی باشه چه دولتی باشه. تو شخصی هم همینطور، یعنی در خانواده هم همینه. یعنی شما دیدید دیگه در همین مثالی که مربوط به در واقع دوران کرونا بود، یکی از مثالای قدیمی است، یکی از معضلات جدی اخلاق در دوران قدیم، حتی در سال در دهه 1900 فکر کنم 70-80 این مثال در آمریکا به وجود اومده بود که وقتی شما یه بودجه رو میخواد تخصیص کنید برای درمان، خب به این فکر میکنید که شما این بودجهتون رو باید به کی تخصیص کنید، به کدوم یکی از شهروندانتون، با کدوم یکی از سنینی که دارن. برای مثال از سنین بالای 80 سال و 90 سال شما نباید بیش از اندازه خرج کنید. این تصمیم دولته، تصور دولت، چون در نگاه اخلاقی محاسبه گرانه افراد جانشون در درجه اول مهم، افراد این رقمن، شما یک عددین در مقابل یک حکومت، در مقابل یک دولت. خب نگاه میکنه وقتی که شما در سن 30 سالگی 40 سالگی هستین، خب پیامد بیشتری، خدمت بیشتری به دولت میکنید تا یک فردی که اصلا 80 90 ساله. من به خاطرم هستش که یکی از مثال های مهم مثل آقای جان رالز، یکی از فیلسوفان مهم مثل یاسر، در کتابش آورده که دولت آمریکا فکر کرده بود که برای اختصاص، برای بودجه میخواد بده برای اینکه در واقع آلودگی هوا رو در واقع کم بکنه، به خودش فکر کرده بود که این بودجه رو اختصاص بده به آلودگی هوا برای اینکه بیشتر شهروندانش به اصطلاح در زندگی بهتری صرف زندگی بکنه، یا اینکه بودجه اختصاص بده برای بیماری احیانا افرادی که در سن بالاتر محتمل به تومور سرطان میگیرن. و یه معضل اخلاقی است. اما میخوام بگم حقیقتا هم سخته. در همین دوران اخیر هم در دوره کرونا خودتون دیدین، خواندید حتما که اتفاق افتاد دیگه، به خاطر اینکه شما کمبود منابع دارید و تخصیص بودجه شما محدوده، بعد انتخاب بکنید که چه باید بکنید. و اینجا پای استعاره رفاه وسط میاد دیگه، استعاره رفاه و استعاره کلکولیشن بر اساس محاسبه‌ای که بر اساس در واقع حالا خدمتی که یک فرد میتونه به جامعهش بکنه یا به خانواده‌اش بکنه و قصه‌ها. این نکته بود که در ذهن من اومد. امیدوارم همچنین چیزی در سوال شما، امیدوارم همچنین چیزی در ذهن شما باشه، حالا چه رفاه باشه چه ویلبینگ باشه.
سوال مرتضی کاظمی عزیزمون هم اگر جواب بدید ممنون میشم.
آقای کاظمی، حالا سوال اینه که کیفیت زندگی معنوی و روانی بزرگان ما، اولیایی که ما داشتیم، چی کار کنیم که اون فکر زندگی رو تجربه کنیم، حداقل در مسیرشون قرار بگیریم. ببینید، من دقیقاً اتفاقاً برمیگردم به همین نکته که من خدمت شما عرض کردم. یکی از مهمترین کارهایی که باید بکنیم که استعاره‌های زندگی رو از دیدگاه شما کشف کنیم. اگر می‌خوایم مثل اونها زندگی کنیم، به استعاره‌های اونها باید پی ببریم، با استعاره‌های اونها باید زندگی بکنیم. ببین، مثلا اگه شما می‌خواید مثل اونها زندگی کنید، که حالا من نمی‌گم حالا توصیه کردنی است، یعنی ما را نمیخوایم دقیقاً مثل کسی زندگی بکنیم، ما میخوایم در واقع منابع معارف کسی رو در واقع اتخاذ بکنیم و مال خودمون کنیم، در درون خودمون در واقع جا بکنیم. چرا من این حرف رو میزنم؟ ببینید، این نکته مهم نیست، این رو خاطر اون رو بریم. ما نمیتونیم بعض از استعاره رو وصل پینه کنیم به خود. هر چقدر همیشه ما تلاش بکنیم، یه موقعهایی به اصطلاح این داد استعاره ها بلند میشه. ببین، فرض کنید شما در این جامعه قرار دارید، فرض کنید مثلا این نکته مهم است که یه کسی، یه شخصی، یه ایده، یه فشن اون جامعه میشه. اون فشن ها شما میدونید وقتی چیزی مد میشه استعاره است دیگه، ما با استعاره های گوناگون چیزی رو مد میکنیم. شما فرض کنید در این جامعه طی تبلیغات گوناگونی که قرار میگیره، که خب تبلیغات هم یعنی استعاره ها، یک استعاره در درون شما رخنه میکنه، شما تلاش میکنید که خودتون استعاره رو در درونتون زور بزنید، به اصطلاح در درونتون در واقع حک بکنید. اما حواستون باشه یه موقعی نمیشه این کار رو کرد، یه موقعی وسط پینه رخ نمیده، یه موقعی جایی داد این استعاره بیرون میزنه. و برای همین میخوام به شما میگم یادتون نره، اگر شما انتخاب میکنید که من میخوام مثل فلانی باشم، درسته هیچ اشکالی نداره، ما همه احتیاج داریم برای اینکه احیانا از بزرگانمون، از خوبیهای بزرگانمون استفاده بکنیم، اما یادتون نره لزوما ماها یه استعاره محدود نداریم که همه باید شبیه اونا بشیم. اینو از اینجا درس کنم که این حواستون باشه وقتی میگید ما میخوایم شبیه اینها بشیم، اگه نشودین، اگه این استعاره کار نکرد، نگران نشید. همه آدم ما لازم نیستش که شبیه یه مش آدم های خاص بشن. ما استعاره های بی نهایتی در این عالم داریم. اما اگر میخواییم این کار رو بکنین و یه تجربه است، درسته یه تجربه است و امکان این تجربه برای شما احیانا کار بکنه، کارم نکنه، استعاره های اونها رو پیدا کنید، استعاره های زندگیشون رو پیدا کنید و دون استعاره ها احیان کدومش به درون شما میخوره، چجوری با درون شما به صلح میرسه اون استعاره ها، و این رو باید تجربه کرد. راه دیگه ای جز تجربه نیست. این ما نمیتونه پیش از تجربه بفهمید که استعاره است برای شما خوب مناسبه یا نه. عرض کردم بعضی از استعاره ها رو میشه ملاک اخلاقی براش بروش حذفش کرد، اما عموم استعاره ها، کثیر از استعاره ها، استعاره که ما دلیل اخلاقی برای ردش نداریم، شما میتونید تجربهش و میتونیم بگیم من از الان زندگی رو اینگونه میبینم، تلاش میکنم که استلزامات مستعاره از زندگی خودم تکرار بکنم، تجربه بکنم، جاری و ساری بکنم. و البته کار پیچیده، کار سختی هم هست، نمیگم یعنی کار ساده است، بگیم همینجوری کار کلام من هست، اما خودم مثلا میگم رو تکرار میکنم. یه مثالی هستش که شاید من شنیدی میکرد احادیثی است که از پیامبر اسلام رسیده و مولانا هم در مثنوی آورده که پیامبر گفته بودن که ان ربکم فی ایام دهرکم نفحات و تعرضوا لها، خود رو در معرض یک نفحاتی در این عالم قرار بدی. گفت پیغمبر که نفحات های حقا در این ایام میآرد، سبب روش و هوش دارید، این اوقات را در رو باید، این چنین نفحات را نفحه دیگر رسید آگاه باش، از آن هم وانمانی خواهد داشت. یعنی این نفحه هایی که در این احادیث علی قدر در مثنوی، این تجربه های گوناگون، این هر از گاهی تو این عالم شاید تجربه های گوناگون، نفحه اینجا نیست، استعاره های گوناگون، استعاره های گوناگون به چشم شما، به گوش شما، به چشم خواننده، به ذهن شما میاد. حواستون باید باشه اینا رو بگیرید. میگم خیلی از اینا شاید شما بخواید کنار بذارید، اگر میخواید تجربه بکنید استعاره هاشو در بیارید، ببینید در واقع حالا با نظام شما، با درون شما میسازه. اگه سازشی بود تجربه باید بکنید، بعدم ناراحت نشید بعد این موقع امکان داره بگید بله من یه استعاره، فرض کن نگاه مولانا به، حالا اگر شما اسم مولانا چون اولی میگه، نگاه مولانا به عشق، مثلا استعاره های جدی مولانا که زندگی رو بر اساس عشق مثل یک عشق، یعنی مثل یک گربه ای گفته بود که زندگی گربه ای در یک انبانی در واقع او رو در واقع بالا پایین میپره، این عشق در واقع هم همچین کاری میکنه با آدم. خب مولانا میگفت من زندگی رو اینجوری میبینم، خداوند رو هم بر همین اساس تصویر میکنه. فرض کنید شما این استعاره مولانا رو دریافتید، فرض کنید در درونی سازی کردید این استعاره رو، اما فرض کنید بعد یه مدتی به اصطلاح با شما نساخت این استعاره، شاید فرض کنید با خودتون فکر کنید که این استعاره جواب نمیده با احوالات شما، با درونیات شما، حتی با منطق شما، با سایر معارف دیگه‌ای که شما در درونتون هست نساخت. نگران نباشید از اینکه این استعاره میتونه عبور بکنه، نه یه استعاره دیگه رو شما برمی‌گیرید. لزوم اینه کسی شما رو زور نکرده فقط یه استعاره خاصی رو بپذیرید، اما خواندن این استعاره ها البته به شما تجربه گوناگونی میده و میگم اون تراژدی و اون امر سخت وجود داره که در یک جایی شما خودتون خالی بکنید. خالی کردن از مهمترین کارهای سختم است برای اینکه شما به استعاره خودتون پی ببرید. من میدونم فرصت ندارم، خود این مبحث خالی کردن خودش مبحث کاملا جداگونه است، مثلا آدمی چگونه باید خودش رو خالی بکنه که به استعاره بره، اما بد نیست دربارش فکر کنید. ببخشید من خیلی درماندگی از این خاک و چشم به افلاک در کدوم، ببخشید فرمودین آیا در این استعاره ها کدوم استعاره ها نوع شوق بازگشت وجود داره؟ استعاره ها مانع شکل گیری ساخت اجتماعی علم داره. ببینید خب این خب یه نکته مهمی است دیگه. شما وقتی که این سوال رو میپرسید یعنی محفوظی در ذهن شما دیگه که استعاره ها در واقع یه جوری علم گریزند انگار. خب من این خیلی پیش‌فرض مهم و البته پیچیده و سختی است که من البته باور ندارم، یعنی اگرم معرفی کنم، حالا میخوام فقط به خودم ارجاع بدم، من یک کتاب درباره استعاره در علم دارم، چون من نشون دادم که استعاره ها نه تنها با علم در واقع جمع پذیرن که اصلا واجبن، اصلا علم بدون استعاره ها جلو نمیره و ما برای در علم هم به استعاره ها، نه تنها در دین اخلاق، در علم هم به استعاره ها نیازمندیم، محتاجیم. خب ذهن ما چون استعاری میاندیشه در همه جا، در حوزه ها و عرصه های گوناگون، ساحت های گوناگون خوش نشون میده. یکی میگه استعاره مانع ساخت اجتماعی علمه، یعنی اگر شما یک تخالف میان استعاره و علم، اینو خب اینو میتونم استدلال کنم که کنار بذارم، اما نکته این تیکر رها میکنم الان اجازه، چون فرصتم خیلی کمه، اینو فکر میکنم مثلا بتونم بپردازم که این کارو کنم. فقط دعوتتون کردم که اون کتابی که احیانا اگر دیدید، اگرم ندیدین، حتی در این زمینه مقالات بسیاری نوشته شده، الان فقط کتاب بنده. اما اینکه این استعاره ها نوعی شوق بازگشت در واقع یا همون جهانبینی کبیری در ایرانی درماندگی از این خاک و در واقع چشم دارم. آیا منظور شما همون استعاره آقای حسن حنفی که از روشن فکران عرب گفته بود که ما استعاره داریم در فلسفه اسلامی که بعضی دنبال حکمت متعالیان، بعضی حکمت متدانیه، یعنی دنبال این هستن که ببینن عالم چی ان میگرن، بعضی فقط چشمشون رو به افلاک دوختن. هر دوی اینها استعاره است، هر دوی اینها استعاره است. بله شما امکان داره بگین که یه استعاره کارکرد نداره، استعاره که اگر حالا اسمش رو حکمت متعالیه بذارین، حالا هر اسمی میخوام بذارین، حالا من با لیبلش کاری ندارم، یعنی این که شما فقط چشمتون رو به بالا بدوزید، هر اون چی که از آسمان در واقع رخ بده همون در واقع کار ما رو و بار ما رو بار میکنه، این استعاره شما امکان داره این کارکرد نداشته، افیشنسی نداشته، مؤثر نبود. این استدلاله. اگه شما بتونید اون تجربه نشون بدین، بله، یعنی استدلال که از این استعاره باید عبور کرد. اما باز عرض میکنم عبور کردن یعنی از استعاره به استعاره دیگه دوباره عبور میکنید، یعنی فکر نکنید شما فرار میکنید دیگه استعاره رو پیدا نمیکنید، نه، از استعاره دیگه، مثلا فرض کنید کشورهایی که احیانا حکمت متعالی ندارن یه استعاره ندارن، نه، یه استعاره دیگه رو انتخاب کردم، شاید هم به تجربه دریافتن که کدوم استعاره بهتره. تاریخ حکومت ها، تاریخ در واقع دولت ها نشون میده که از حکومتی به حکومت دیگه استعاره به استعاره دیگه عوض میشه. عموما در کشور آمریکا که مطالعات زیادی آقای دنیل کاسوسنتو که از مهمترین روانشناسان دانشگاه شیکاگو، آقای جورج لیکاپ که اساسا در استعاره ها کار کرده، نشون داده به صراحت خیلی با دقت تمام که دولت های آمریکا چه استعاره هایی در پروپاگاندشون تبلیغ میکنن موقعی که برای در واقع دوران پرزیدنشال الکشنشون در واقع میان. بله از دولتی به دولت دیگه استعاره عوض میشن، اما بی استعاره کسی نمیمونه. این مثلا خلاصه شما مجبورید برای تزریق افکارتون افعالتون از استعاره کمک بگیرید.
میران چون خیلی مختصر سوالت بگید ممنون میشم.
سلام و درود خدمت شما.
بحثی که خیلی جذاب بود، خیلی کوتاه میگم راجع به اون کمی خیلی مختصر توضیح دادیم که چجوری آگاه بشیم و با خبر بشیم از استعاره ها. حالا من میگم که اون استعاره ها رو میتونیم یه جوری قراردادهای ذهنی هم بنامیمشون با خبر شدن از اونها رو. خیلی کوتاه شما اشاره کردین، اگه وقت میشه مثلا یه جزئیات بیشتری یه کوچولو بیشتر بازشون کنین. یکی دیگه هم یه چیزی که می‌خواستم باهاتون شیر کنم، وقتی شما داشتین راجع به این موضوع صحبت می‌کردین، من یاد دو تا مثال خیلی خوب فکر می‌کنم افتادم. یکی راجع به فیلم اینسپشن بود که های متفاوتی که اونا می‌رفتن، یعنی چه توی یک مکان بودن و داشتن توی خواب‌های مختلف زندگی‌های مختلف رو تجربه می‌کردن و با هر بیدار شدنی بعضیا توی جا می‌موندن و توی اون آخرین مرحله فکر میکرد که واقعا توی دنیای واقعی بیدار شده و هنوز بیدار نشده بود، ولی اونو دوست داشت. یه جور استعاره‌ای بود که اون توی پسندید. یعنی که دیگه هم میتونم بگم که این همون پرده هایی که همیشه عرفا از جمله مولانا اشاره میکنن که این پرده ها باید کنار بره و شما بتونید اون اصل داستان رو ببینید. فکر کنم این استعاره ها دقیقا همون پرده هایی هستند که پوشوندن همه چی رو. و ما خیلی واقعا خیلی کار مهمیه که بتونیم اینا رو پس بزنیم و فراتر از این قراردادهای ذهنی و استعاره ها ببینیم اصل داستان چیه. مجبوریم داشته باشیمشون ولی بهشون آگاه باشیم و زندگی کنیم. خاطر همین خواستم که یکم کوچولو اگه میشه بیشتر باز
من ببینید، من تا حدی که وقت اجازه میده و حوصله جمع ببخشید، ببینید مثلا خیلی خوبی بود فیلم اینسپشن. علی ببینید خواب ها استعاره های ما نیاز همینجا آغاز بکنه. شما فرمودید ما چگونه به استعاره درونو پیدا، یه راهش خواب ماست، رویاهای ما استعاره های ما. ما خوابهایی که میبینیم، حالا درسته من میدونم که نکته که میخوام بگم خیلی بحث برانگیزه، میدونم که اختلاف درش هست، اما اجازه بدید نکته رو میگم. حالا اگه فرصت یه موقع یک بحث دیگه بود در خدمت شما من بودم بازش میکنم. به خوابهای ما کسی رو خود ما نیستن، ما اگه خواب میبینیم که در خوابمون کسی رو میبینیم، مادر بزرگمون رو میبینیم، مادرمون رو میبینیم، اینا ماهاییم، اینا ماهاییم تو نقش‌های مختلف. فکر نکنید یک خواب مادر بزرگ در خواب شما اومده، شما این در واقع خوابتون که چهره های مختلف میگیرید. به خوابتون خیلی بد توجه کنید. این یه نکته اول. این رؤیاها استعاره های ما. یعنی دونالد دیویدسون یکی از فیلسوفان جدی فلسفه زبان میگفت استعاره ها کار رؤیاست در زبان. این اصطلاح اوست. درست هم میگه. استعاره ها اصلا عین این رؤیاهان که ما در واقع انگار همین کار رؤیا رو میکنیم. ببینید یه نکته دیگه هم اضافه کنم، باز میشه یکم مستعد مطرح باشه اشکال نداره، برای اینکه ذهن تقریبی در واقع در ذهن شما ایجاد میکنه این نکته که من میخوام بگم. ببین ما برای اینکه به ذهن و به درونمون، به درون خودمون نزدیک بشیم و پرده ها و لایه ها رو کنار بزنیم چندین راه داره. مثلا فرض کنیم این خوابو که من خدمت شما گفتم، ما یه راههای شیمیایی هم داریم. ببین ما داروهای گوناگونی هم داریم، یعنی حقیقتشو بگم برخی از فیلسوفان اخلاق در زمینه در واقع قرص های اخلاقی کار میکنن. قرص های اخلاقی بعضی دوشو واقعا از این جهت قرص اخلاقی میدونن که در واقع ما به درونیات خودمون نزدیک میشه، به وجود واقعی خودمون پی میبریم. و تمام این قرص ها مثال الکل که برای شما دادم، کارکرشون در واقع در مغز ما هم میده، یعنی لوب فرانتال شما که به اصطلاح خاموش و غیر فعال میکنن، شما با خودتون بیشتر خودتون میشید. افعالی که از شما سر میزنه بدون انرژی، اصطلاح سپانتینیست، یعنی شما خودکارانه غیر ارادی افعالی از شما سر میزنه و این درونیات و منویات شما رو بیرون میبرد. ما داریم داروهایی که الان شما اصلا مثالاش شما خود شما ذهنتون باشه، از مثالایی که معمولا رو اسمش داروهای روانگردان اینا میگن، داروهای روانگردان از استزی بگیرید تا داروهای مثل سایکدلیک، ماشروم قرصهای ماشروم‌های جادویی. حالا من الان خدای نکرده وقتی من پرده توضیح نمی‌کنم الان تو دوستان برای داروها رو مصرف می‌کنم به خاطر اینکه به خودشون برسن، نه فقط به عنوان مثال میگم، اصلا توصیه کردنی هم نیست واقعا. البته برای اعتراف کرد جزء بحث‌های جدی در واقع قرص، یعنی قرص اخلاقی بحث جدی دوران معاصر ماست، این که واقعا در کشورهای مختلف، حالا دست کم من انگلستان و آمریکاشو خبر دارم، میدونم که دعوایی است برای اینکه از این قرص‌ها در سیستم خدمات درمانی بشه مجوز بگیرد استفاده کرد، یعنی تاییدیه از وزارت بهداشت گرفت، هنوز نتونستم وزارت بهداشت تاییدیه بگیرم، اما میدونم که این قرص‌ها در درمان اختلالات روانی خیلی کمک می‌کنه. یکی از کاراش هم یکی از در واقع تأثیراتش اینه که شما به درونیات خودتون میپردازید، میفهمید که خودتون چی کار میکنید. ببینید در واقع این قرصا سانسور میکنه، این سانسوری که شما خودتون میکنید بر میداره این سانسورها. یکی از کارهایی که ذهن ما میکنه در واقع سانسور کنه شما، اگر بدون این قرصا، این قرصا رو میگم من مثال زدم برای اینکه شما فقط متوجه بشین که چی کار ما باید بکنیم، بعد یه کاری بکنید که این سانسور حذف بشه از ذهن. اگه شما بتونید بدون این قرصا، بدون الکل، گفت به قول مولانا بی ساقی و بی شراب مستم، بی تخت و کلاه کیقو بادم، بی ساقی و شراب، اگه بتونید خودتون رو در واقع سانسورها و پرده ها رو بردارید شما موفقه. یکی از من فقط یه نکته میگم و دیگه سخنم تمام میکنم. یکی از کارهای مهمی که ذهن ما انجام میده سرعتی است که ذهن حفظ بد بکنه، بقا بد داشته باشه، ذهن شما عادت میکنه که خیلی از اوقات با سرعت خیلی کارا رو انجام بده. شما اگر این بارهایی که رو دوشتون هست زمین بذارید، یکم زندگیتون آرومتر بکنید، اگه به خودتون به سوالاتی که مربوط به خودشناسی است، منو وقت نمی‌کنم بهش بپردازم، مطمئنم سرچ بکنید پیدا می‌کنید، سوالاتی که در واقع به خودشناسی برمی‌گرده شما با سرعت پاسخ بدید. شما به سرعت هر اون چیزی که از ذهنتون میاد در واقع روی کاغذ بذارید، بریزید جلوی خودتون، زودتر به خودتون پی خواهید برد، به درونیات خودتون. میگم این سرعت یکی از خوبی‌های این تکاملیست که ما رسیده این سرعت، اما خیلی از اوقات وقتی که ما می‌خوایم خیلی از کارا رو انجام بدیم، می‌خواد تو اینکه دوست داریم خودمون رو حفظ بکنیم، ما عادت کردیم با سرعت انجام بدیم و خودمون رو در واقع حفظ بکنیم. ما این یکی از خصلت‌های ذهن در واقع مغز ماست. ما از این خصلت که استفاده بکنیم برای اینکه به سوالات خودشناسی که میگم، حالا فرض کنیم که شما چه چیزایی دوست دارید، شما احیانا چند تا کاری که به نظرتون کار عبثی است بهش فکر بکنید، اینا این سوالاتی است که معمولا تو خودشناسی میپرسید، تو کتابای گوناگون میام شما فقط کافیه گوگل بکنید پیدا میکنید، با سرعت پاسخ بدید. خیلی از این سانسورها رو به احتمال خیلی زیاد شما در واقع میتونه تا حدی نمیگم تا حد مطلق حدی میتونه واقعا کنار بذاره و میتونه پرده ها رو کنار بذاره، میتونه احیانا اون سانسورها رو کنار بذاره، نزدیکتر بشید به خودتون. یکی دیگه از ابزارهاست، میگم خیلی این هیتیست که جای باز شدن داره، خیلی بعد روش تعامل کرد. این که شما برای شما گفتم این باری که رو دوش شماست، باری که در واقع اتفاقا در زندگی مدرن به ما تزریق شده، باری که زندگی پر از اطلاعاتی است که شما ذهنتون رو باید خالی کنید برای مواقع. شما لازم شنیدید، مثلا بزنم سخنم تمام کنم، شما شنیدید که وقتی که مولانا میگن به شمس رسید، خب شمس یک فقیه درجه یک بود، مفتی عارف یک درجه یک بود، یعنی شمسی که از حرفایی که به او زد، اگر می‌خوای به خودت برسی باید کتابایی که میخونی بذاری کنار. بلخص شاعر، اسم شاعری متنبی که از شاعرهای درجه یک عرب بود، میگفت اون کتابا رو نباید بخونی دیگه. این یکی از کارهاییست که شما باید به خودتون انجام بدید، یکی از کاری که عادت کردید انجام بدید و بتونید باید بذارید کنار. شما باید یک کمی این بارها رو سبک بکنید. ما وقتی بار زندگیمون سنگینه، وقتی به دست اندازه‌های زندگی می‌رسیم، چون سنگینی دست اندازه رو حس نمی‌کنه. بار رو که سبک بکنید، این دست اندازه خودش رو نشون میده. متوجه میشین که آهان این استعاره بود، که این مثل دست انداز استعاره است که من بهش فکر می‌کردم بی‌خبر بودم. به این معنی که میگم خودتون رها کنید، خلاص کنید، زنجیرها رو کنار بزنید، سانسورا رو می‌ذارید کنار تا به اون دست اندازه، به اون استعاره برسید.
سپاسگزارم آقای دکتر.
زنده باشید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم از برادرمون آقای روحامی و خانم قربان شیرودی که مجالی برای ادامه گفتگو ندادیم. عذرخواهی میکنم.
خواهش میکنم. خیلی ببخشید. من خیلی صحبت کردم. میدونم که حتما شما رو خسته کردم، ملول کردم. عذرخواهی میکنم. امیدوارم که زنده باشید. امیدوارم که واقعا وقتتون تلف نشده باشه و ان شاءالله فرصتی باشه شاید بتونیم بحثا رو پیگیری بکنیم.
امید خدا. من در پایان به دوستان اعلام کنم که آخرین درس گفتارمون خدمت آقای دکتر جواد حیدری هستیم با موضوع سیاست شادکامی.
فوق‌العاده.
شما دعوت می‌کنم به این کلاس. از شما نهایت تشکر دارم. خیلی محبت
کردید. زنده باشید. خواهش می‌کنم. اختیار دارید. زنده باشید. از همه دوستان سپاسگزاری می‌کنم. ممنونم از حسن استماع و طاقت و در واقع صبرشون. و اگر امری نکته‌ای نیست که از همه دوستان خداحافظی می‌کنم و همه رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا نگهدارتون. قربان شما. دوستان همه
زنده باشید. زنده باشید. وقت بخیر. خدا
نگهدار همگی.